پیمودن جاده زرد آجوری. اومانیسم میپندارد هر انسانی یک خود درونی واحد و حقیقی دارد، اما من هنگامی که میکوشم ندای آن را بشنوم، اغلب یا با سکوت مواجه میشوم یا با قیل و قال صداهای مخالف. اومانیسم برای غلبه بر این مشکل نه تنها مرجع جدیدی برای صلاحیت و اقتدار برگزیده، بلکه روش تازه‌ای نیز برای گفتگو با این مرجع و کسب دانش و آگاهی حقیقی به کار گرفته است. در اروپای قرون وسطا فرمول اصلی دانش این بود: دانش مساوی است با متون مقدس ضرب در منطق. در این فرمول علامت ضرب به کار رفته است، چون عناصر فرمول در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند. دست کم طبق فلسفه مدرسی قرون وسطا، کتاب مقدس را نمیتوان بدون منطق فهمید. اگر نمره منطقتان صفر باشد، حتی اگر تمام اوراق کتاب مقدس را هم بخوانید، باز مجموع دانش شما همچنان صفر خواهد بود. برعکس، اگر نمره تان در متون مقدس صفر باشد، هر مقدار هم که منطق داشته باشید کمکی به شما نمی کند. اگر در این فرمول علامت جمع به کار می رفت، معنای ضمنیش این بود که هر کس با مقدار زیادی منطق و بدون متون مقدس باز هم دانش زیادی دارد، که شاید به نظر من و شما منطقی باشد، اما از دید فلسفه مدرسی قرون وسطا اینطور نبود. اگر می‌خواستیم پاسخ سؤال مهمی را بدانیم، باید متون مقدس را می‌خواندیم و منطقمان را برای فهم معنای دقیق آن متون به کار می‌گرفتیم. انقلاب علمی فرمول کاملاً متفاوتی برای دانش ارائه داد. دانش مساوی است با اطلاعات تجربی ضرب در ریاضیات. اگر می‌خواهیم پاسخ سوالی را بدانیم، باید اطلاعات تجربی مربوط را گرد آوریم و بعد با استفاده از ابزارهای ریاضی تجزیه و تحلیلشان کنیم. فرمول علمی کسب دانش به پیشرفت‌های چشمگیر در نجوم و فیزیک و پزشکی و بسیاری رشته‌های دیگر انجامید، اما اشکالی بزرگ داشت. از عهده مسئله ارزش و معنا بر نمی‌آمد. صاحب نظران قرون وسطا می‌توانستند با قطعیت کامل مشخص کنند که قتل و دزدی اشتباه است و هدف زندگی انسان اطاعت از دستورهای خداوند است، چون متون مقدس اینطور می‌گفتند. دانشمندان نمی‌توانستند به چنین احکام اخلاقی بپردازند. با هر مقدار اطلاعات و حتی به معجزه ریاضیات هم نمیتوان ثابت کرد که قتل درست نیست، اما جوامع انسانی نمیتوانند بدون این گونه احکام ارزشی باقی بمانند. یک راه غلبه بر این مشکل استفاده همزمان از فرمول قرون وسطا در کنار روش علمی جدید بود. هنگام برخورد با مشکلی علمی مانند تعیین شکل زمین یا ساخت پل یا درمان بیماری، اطلاعات تجربی را گرد میآوریم و با روش‌های ریاضی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. اما هنگام مواجه شدن با مشکلی اخلاقی مانند اینکه آیا طلاق و سقط جنین و همجنسگرایی مجاز است یا نه، به متون مقدس رجوع میکنیم. این راه حل را شمالی فراوان از جوامع مدرن از بریتانیای عهد ویکتوریا گرفته تا ایران قرن 21 کمابیش در پیش گرفتند. اما اومانیسم راه دیگری عرضه کرد. وقتی که انسانها به خود اعتماد پیدا کردند، فرمول جدیدی برای کسب دانش اخلاقی پدید آمد. این فرمول این است: دانش مساوی است با تجربه ضرب در حساسیت. برای دانستن پاسخ هر پرسش اخلاقی، باید با تجربه‌های درونیمان ارتباط برقرار کنیم و با بیشترین حساسیت آنها را بررسی کنیم. تجربه‌ها دقیقاً چیستند؟ اطلاعات تجربی که نیستند. تجربه متشکل از اتم یا مولکول یا پروتئین یا اعداد نیست، بلکه پدیده‌ای ذهنی است شامل سه جزء: احساسات، عواطف و افکار. در هر لحظه تجربه من ترکیبی است از هر آنچه حس می‌کنم، مثل گرما، لذت، تنش و غیره، و هر یک از عواطفی که احساس می‌کنم، مثل عشق، ترس، خشم و غیره، و هر فکری که در ذهنم شکل می‌گیرد. حساسیت یعنی چه؟ دو معنی دارد: اول، توجه کردن به احساسات و عواطف و افکارم. دوم، اجازه دادن به این احساسات و عواطف و افکار برای اثرگذاری بر من. درست است که نباید بگذارم هر نسیم گذرایی مرا با خود ببرد، ولی باید پذیرای تجربه‌های جدید باشم و بگذارم دیدگاه‌ها و رفتار و حتی شخصیتم را تغییر دهند. تجربیات و حساسیت در چرخه‌ای بی‌پایان دائم به یکدیگر شکل می‌دهند. اگر اصلا حساسیت نداشته باشیم، نمی‌توانیم چیزی را تجربه کنیم و نمی‌توانیم حساسیت داشته باشیم مگر آنکه دستخوش تجربه‌های گوناگون شویم. حساسیت قابلیتی انتزاعی نیست که بتوان با خواندن کتاب یا گوش دادن به سخنرانی ایجادش کرد، بلکه مهارتی عملی است که صرفاً با بکارگیری در عمل میتواند پرورش یابد و پخته شود. ما با وجدانی شکل گرفته و حاضر و آماده متولد نمی‌شویم. همچنان که در گذر زندگی پیش می رویم، دیگران را می آزاریم، آنها ما را می آزارند، دلسوزانه رفتار می کنیم، دیگران نیز بر ما دلسوزی و شفقت روا می دارند. اگر حواس خود را متمرکز کنیم، حساسیت اخلاقی من تقویت می شود و این تجربه ها به منبعی بدل می شود برای دانش اخلاقی ارزشمندی درباره چیستی خوبی و درستی و اینکه من واقعا که هستم. بنابراین اومانیسم زندگی را فرایند تدریجی تحول درونی می داند که به وسیله تجربیات از نادانی به روشنبینی منتهی می شود. بالاترین هدف زندگی اومانیستی رشد دانش از طریق تجربه های بسیار گوناگون فکری و عاطفی و جسمی است. طبق فلسفه چینی، جهان را کنش متقابل نیروهای مخالف اما مکملی حفظ می کنند به نام یین و یانگ. این فکر شاید در مورد جهان فیزیکی صادق نباشد، اما قطعاً درباره جهان مدرنی که مخلوق قرارداد علم و اومانیسم است صدق می کند. هر یانگ علم یین اومانیسم را هم در درون خود دارد و برعکس. یانگ قدرت را در اختیار ما می نهد، اما یین معنا و قضاوتهای اخلاقی را. یین و یانگ مدرنیته خرد و عاطفه، آزمایشگاه و موزه و خط تولید و فروشگاه هستند. انسان ها اغلب فقط یانگ را می بینند و تصور می کنند که جهان مدرن سرد و بیروح و علمی و منطقی و سوداگر است، درست مثل آزمایشگاه یا کارخانه. اما دنیای مدرن در ضمن فروشگاه بزرگ پرخرجی است. هیچ فرهنگی در طول تاریخ تا این اندازه برای احساسات و امیال و تجربه های انسان اهمیت قائل نشده است. نحوه نگرش اومانیسم به زندگی که آن را مجموعی از تجربه ها می داند، افسانه آغازین بسیاری از صنایع و فعالیت های مدرن بوده است، از گردشگری گرفته تا هنر. آژانس های مسافرتی و سرآشپز های رستوران ها به ما بلیت پرواز یا اقامت در هتل یا شام رویایی نمی فروشند، آنها تجربه های تازه می فروشند. به همین سان، در حالی که تمرکز اغلب داستان‌های پیشامدرن بر رویدادها و فعالیت‌های بیرونی بود، داستان‌ها و فیلم‌ها و شعرهای مدرن اغلب حول احساسات درونی می‌گردند. ما در دنیای امروز احتمالاً سلحشوران قرون وسطا را موجوداتی وحشی و بی‌احساس می‌دانیم. اگر آنها در میان ما بودند، نزد مشاور می‌فرستادیمشان تا شاید کمکشان کند با خود ارتباط برقرار کنند. این همان کاری است که مرد حلبی در داستان جادوگر شهر اوز می کند. او همراه با دوروتی و دوستانش جاده زرد آجوری را می پیماید و امیدوار است وقتی به شهر اوز رسیدند جادوگر بزرگ به او قلب بدهد، در حالی که مترسک مغز می خواهد و شیر شهامت. آنها در پایان سفرشان می فهمند که جادوگر بزرگ شیادی بیش نیست و نمی تواند هیچ کدام از خواسته هایشان را عملی کند. اما چیزی بسیار مهمتری را کشف می کنند. همه آنچه می‌خواهند از قبل در درون خودشان هست. نیازی به جادوگری خداگونه نیست تا بتوانند به احساس یا خرد یا شجاعت دست یابند. فقط باید جاده زرد آجری را بپیمایید و پذیرای هر تجربه‌ای باشید که سر راهتان قرار می‌گیرد. حقیقت جنگ فرمول دانش مساویس با تجربه ضرب در حساسیت نه فقط فرهنگ عمومی بلکه حتی فهم ما از موضوع مهمی مثل جنگ را هم دگرگون کرده است. در بخش اعظم تاریخ مردم برای دانستن اینکه آیا جنگ خاصی عادلانه است یا نه به سراغ خداوند و متون مقدس و پادشاهان و اشرافزادگان و روحانیون می رفتند. کم بودند کسانی که برای افکار و تجربه های سربازی معمولی یا شهروندی عادی اهمیت قائل شوند. داستان‌های جنگی مانند آثار هومر و ویرژیل و شکسپیر تأکیدشان بر اقدامات امپراتورها و ژنرال‌ها و قهرمانانی برجسته بود و بدبختی‌های جنگ را هم کتمان نمی‌کردند، اما این بُعد جنگ با شرح کاملی که از افتخار و دلاوری می‌دادند خنسا می‌شد. سربازان معمولی یا به شکل جسدهایی روی هم انباشته تصویر می شدند که جالوتی آنها را کشته بود، یا جمعیتی در حال ابراز احساسات که فاتحی چون داوود را روی دستهایشان بالا می بردند. در طول هزاران سال وقتی که مردم به جنگ می نگریستند، خدایان و امپراتوران و ژنرال‌ها و قهرمان‌های بزرگ را می دیدند. اما در طی دو قرن گذشته شاهان و ژنرال‌ها روز به روز بیشتر کنار رفتند و سربازان معمولی و تجربه هایشان کانون توجه شده است. رمان‌های جنگی مانند در جبهه غرب خبری نیست و فیلم‌های جنگی مثل جوخه با قصه تازه سرباز جوان و چشم و گوش بسته آغاز می‌شوند که چیز زیادی درباره خودش و دنیا نمی‌داند، اما بار سنگین امیدها و خیالات باطلش را به دوش می‌کشد. او باور دارد که جنگ افتخارآفرین است و آرمان آنها به حق است و ژنرالشان نابغه. چند هفته جنگ واقعی پر از غلطیدن در گل و لای و خون و بوی مرگ، خیالاتش را یکی پس از دیگری در هم می‌ریزد. آن تازه سرباز چشم و گوش بسته اگر جان سالم به در برد، در قامت انسان بسیار خردمندتری صحنه جنگ را ترک می‌کند که دیگر کلیشه‌ها و آرمان‌های لقلقه زبان آموزگاران و فیلمسازان و سیاستمداران زبان‌آور را باور ندارد. عجیب این که داستان به قدری تاثیرگذار شده است که حتی آموزگاران و فیلمسازان و سیاستمداران زبان آور هم بارها و بارها تکرارش می‌کنند. جنگ چیزی نیست که در فیلم‌ها می‌بینید. این را فیلم‌های پرفروش هالیوود مثل اینک آخر الزمان و غلاف تمام فلزی و سقوط شاهین سیاه هشدار می‌دهند. احساسات خرد سربازی معمولی که در قالب فیلم سینمایی یا نظم و نثر گرامی داشته می شود، مرجع نهایی جنگ شده است و همه آموختن به آن احترام بگذارند. پیشترها نیز جنگ می توانست به اندازه قرن بیستم هولناک باشد، اما حتی تجربه های فجیع هم در زمینه بزرگتری قرار می گرفتند که به آنها معنای مثبت می داد. شاید جنگ جهنم بود، ولی دروازه بهشت نیز بود. سرباز کاتولیکی که در نبرد کوه سفید می جنگید می توانست با خود بگوید درست است که من عذاب می کشم، اما پاپ و امپراتور می گویند ما برای هدف خوبی می جنگیم، پس رنج و عذاب من با معنی است. اوتودیکس نقاش معاصر منطقی خلاف این را به کار گرفته است. وی تجربه های اشخاص را خاستگاه هر معنایی در نظر گرفته و بنابراین طرز فکرش این است: من عذاب می کشم و این بد است، پس کل جنگ بد است، و اگر قیصر و روحانیان همچنان طرفدار جنگند حتما اشتباه می کنند. چند دستگی در اومانیسم. تا اینجا طوری از اومانیسم سخن گفتیم که گویی جهانبینی منسجم و واحدی است. در واقع اومانیسم هم به همان سرنوشت دیگر ادیان موفق مانند مسیحیت و آیین بودایی دچار شد، یعنی همچنان که گسترش و تکامل میافت به چندین فرقه مخالف هم تقسیم شد. همه فرقه های اومانیسم معتقدند که تجربه بشر بالاترین منشأ مرجعیت و معناست، اما تفسیرشان از تجربه بشر با هم متفاوت است. اومانیسم به سه شاخه اصلی تقسیم می شود. اومانیسم متعارف و سنتی بر این باور است که هر انسانی یگانه است و ندای درونی متمایز و مجموعه تجربه هایی تکرار نشدنی دارد. هر انسان پرتو نور بی‌نظیری است که جهان را از منظری متفاوت و خاص خود روشنی می بخشد و به آن رنگ و عمق و معنا می دهد. بنابراین باید تا جای ممکن به هر فردی آزادی بدهیم تا جهان را به تجربه درآورد و در پی ندای درونیش برود و حقیقت درونش را ابراز کند. اختیار هر فرد در سیاست یا اقتصاد یا هنر باید بر منافع دولت یا آموزه‌های دینی برتری داشته باشد. هرچه افراد آزادتر باشند، جهان زیباتر و غنی‌تر و بامعناتر می‌شود. شاخه متعارف و سنتی اومانیسم را به دلیل این تأکید بر آزادی اومانیسم لیبرال یا صرفاً لیبرالیسم می‌نامند. سیاست لیبرال است که باور دارد که رأی دهنده از همه بهتر می‌داند. هنر لیبرال میگوید زیبایی در نگاه بیننده است. اقتصاد لیبرال معتقد است همیشه حق با مشتری است. اخلاق لیبرال توصیه میکند اگر کاری حس خوبی دارد باید دست به کار شویم و انجامش بدهیم. آموزش و پرورش لیبرال میآموزد که خودمان فکر کنیم، زیرا همه پاسخها را در درون خود مییابیم. در قرن‌های 19 و 20 اومانیسم همانطور که اعتبار اجتماعی و قدرت سیاسی روزافزونی کسب می‌کرد، به دو شاخه بسیار متفاوت هم تقسیم شد. اومانیسم سوسیالیستی که گرایش‌های سوسیالیستی و کمونیستی بسیاری را در بر می‌گرفت و اومانیسم تکامل‌گرا که معروف‌ترین هوادارانش نازی‌ها بودند. هر دو شاخه در این که تجربه بشر بالاترین منبع مرجعیت و معناست با لیبرالیسم هم نظر بودند. هیچ کدام نیز به قدرت متعالی یا کتابی حاوی قوانین الهی باور نداشتند. مثلا اگر از کارل مارکس میپرسیدید 12 ساعت کار کودکان 10 ساله در کارخانه‌های دودزده چه اشکالی دارد، پاسخ میداد که این مسئله احساسی ناخوشایند در کودکان به جا میگذارد. علت آن که باید از بهره‌کشی و سرکوب و نابرابری اجتناب کنیم این است که باعث بدبختی انسان‌ها میشوند، نه اینکه چون خدا چنین گفته است. اما هم سوسیالیستا و هم اومانیست های تکاملگرا به این نکته اشاره میکردند که درک و شناخت لیبرال ها از تجربه بشر ناقص است. لیبرال ها چنین میاندیشند که تجربه بشر پدیده‌ای فردی است، در حالی که در دنیا افراد زیادی حضور دارند که اغلب به شکل‌های مختلفی فکر و احساس می‌کنند و امیال و خواسته‌های متضادی دارند. اگر مرجعیت و معنا به کل از تجربه‌های فردی نشأت می‌گیرد، چطور می‌توان تضاد بین این تجربه‌های گوناگون را حل و فصل کرد؟ در 17 ژوئیه 2015 صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل با دختر نوجوانی فلسطینی مواجه شد که از پناهجویان لبنان بود و خانواده‌اش خواستار پناهندگی در آلمان بودند، اما در معرض اخراج قریب الوقوع از این کشور قرار داشتند. آن دختر بچه با آلمانی سلیسی به مرکل گفت: خیلی سخت است ببینی آدم‌های دیگر می‌توانند از زندگی لذت ببرند و تو نمی‌توانی. نمی‌دانم در آینده چه بر سرم می‌آید. مرکل در پاسخ گفت: سیاست میتواند خیلی بیرحم باشد، و توضیح داد که صدها هزار پناهنده فلسطینی در لبنان به سر میبرند که آلمان نمیتواند همه آنها را بپذیرد. دختر بچه بهت زده از این جواب قاطع گریه سر داد. مرکل دست نوازشی به سر دخترک ناامید کشید، اما سر حرفش ایستاد. در سر و صدایی که به دنبال این ماجرا برخاست، بسیاری مرکل را به بی احساسی و بی رحمی متهم کردند. او هم برای فرونشاندن انتقادها تغییر رویه داد و دختر و خانوادهش پناهندگی آلمان را به دست آوردند. در ماهای بعد مرکل درهای آلمان را باز هم بیشتر گشود و پذیرای صدها هزار پناهجو شد، اما نمیتوان همه را راضی کرد. او خیلی زود بابت احساساتی گری و نداشتن قاطعیت کافی زیر فشار حمله های بسیار قرار گرفت. تعداد زیادی از والدین آلمانی از این می‌ترسیدند که چرخش 180 درجه‌ای سیاست مرکل به معنای پایین آمدن سطح زندگی فرزندانشان و شاید به راه افتادن موج اسلامی سازی باشد. چرا باید آرامش و رفاه خانواده‌شان را برای انسان‌های کاملاً غریبه‌ای به خطر بیندازند که شاید حتی ارزش‌های لیبرالیسم را هم قبول ندارند؟ همه در این مورد نظر قاطعی دارند. چطور میتوان تضاد بین احساسات پناهندگان ناامید و آلمانی‌های نگران را رفع کرد؟ برگزاری انتخابات دموکراتیک هم در این خصوص دردی را دوا نخواهد کرد، چون سپس این سوال مطرح می‌شود که در این انتخابات چه کسانی میتوانند رأی بدهند؟ فقط شهروندان آلمان یا میلیون‌ها آسیایی و آفریقایی که می‌خواهند به آلمان مهاجرت کنند؟ چرا باید برای احساسات یک گروه در مقابل گروه دیگر برتری قائل شد؟ انسان‌ها فقط زمانی خود را به انتخابات دموکراتیک پایبند می‌دانند که با دیگر رأی دهندگان پیوندی اساسی داشته باشند. اگر من با تجربه دیگر رأی دهندگان بیگانه باشم و اگر بر این باور باشم که آنها احساسات من را نمی‌فهمند و به منافع حیاتی من توجهی ندارند، حتی اگر در رأی‌گیری با نتیجه 100-1 هم شکست بخورم، باز قطعاً هیچ دلیلی برای پذیرفتن این حکم ندارم. انتخابات دموکراتیک معمولاً فقط در میان کسانی جواب می‌دهد که پیشاپیش پیوندهای مشترکی با یکدیگر دارند، مانند باورهای دینی و اسطوره‌های ملی مشترک. اینها روشی هستند برای حل و فصل اختلاف‌ها میان مردمی که از قبل درباره مسائل اساسی با هم اتفاق نظر دارند. بنابراین در بسیاری موارد لیبرالیسم با هویت‌های جمعی و احساسات قبیله‌ای کهن پیوند خورده است تا ناسیونالیسم جدیدی شکل بگیرد. امروزه خیلی ها ناسیونالیسم را به نیروهای ضد لیبرال ربط می‌دهند، اما دست کم در طول قرن 19 ناسیونالیسم متحد نزدیک لیبرالیسم بود و با آن در یک جبهه قرار داشت. اومانیسم سوسیالیستی مسیر کاملا متفاوتی در پیش گرفته است. سوسیالیست ها از لیبرال ها انتقاد می‌کنند که توجه ما انسان ها را معطوف به احساسات خودمان کردند، نه آنچه دیگران تجربه می‌کنند. درست است که تجربه بشر خاستگاه همه معانی است، ولی میلیاردها انسان در جهان زندگی می‌کنند و همه آنها نیز درست به اندازه خود ما ارزشمندند. لیبرالیسم نگاه خیره ما را به درون می‌دوزد و بر بی همتایی ما و ملتمان تاکید می‌کند، اما سوسیالیسم از ما می‌خواهد که از توجه و دلمشغولی به خود و احساساتمان دست برداریم و در عوض بر احساسات دیگران و تأثیر اقداماتمان بر تجربه‌های آنها تمرکز کنیم. صلح جهانی نه با گرامی داشتن وجوه تمایز هر ملت، بلکه با اتحاد همه کارگران جهان تحقق می‌یابد، و سازگاری اجتماعی نه با کند و کاو خودشیفته‌وار هر فرد در ژرفای درونی خود، بلکه از طریق مقدم شمردن نیازها و تجربه‌های دیگران بر امیال و خواسته‌های خود حاصل می‌شود. سوسیالیست‌ها با خودکاوی مخالفند و از شکل‌گیری نهادهای جمعی قدرتمند مانند احزاب سوسیالیست و اتحادیه‌های تجاری حمایت می‌کنند که هدفشان رمزگشایی از جهان برای ماست. در سیاست لیبرال رأی دهنده از همه بهتر می‌داند و در اقتصاد لیبرال همیشه حق با مشتری است، اما در سیاست سوسیالیستی حزب از همه بهتر می‌داند و در اقتصاد سوسیالیستی همیشه حق با اتحادیه کارگری است. مرجعیت و معنا همچنان از تجربه بشر نشأت می‌گیرد. هم حزب و هم اتحادیه کارگری از افراد تشکیل می‌شود و هدفشان کاستن از رنج و بدبختی بشر است، ولی افراد باید گوش به فرمان حزب و اتحادیه کارگری باشند و نه احساسات شخصیشان. در سوی دیگر، اومانیسم تکاملگرا برای مشکل تجربه‌های متضاد و متعارض بشری راه حل متفاوتی دارد. این شاخه اومانیسم که از بستر محکم نظریه تکامل داروین برمیخیزد، میگوید تضاد و تعارض را باید قدر دانست، نه اینکه بر آن تأسف خورد. برخی انسان‌ها اساساً از دیگران برترند و هنگام تعارض تجربه‌های بشری با یکدیگر، شایسته‌ترین انسان‌ها باید بقیه را از سر راه بردارند. همان منطقی که انسان را برمی‌انگیزد تا گرگ‌ها را نابود کند و از گوسفندهای اهلی بی‌رحمانه بهره‌کشی کند، اختیار سرکوبی انسان‌های فرودست را به فرادستانشان می‌دهد. خوب است اروپایی‌ها بر آفریقایی‌ها چیره شوند و سوداگران زیرک احمق‌ها را به ورشکستگی بکشانند. اگر از این منطق تکاملی پیروی کنیم، انسان به تدریج قوی‌تر و شایسته‌تر می‌شود و سرانجام به ظهور ابر انسان می‌انجامد. فرایند تکامل با رسیدن به انسان خردمند از حرکت باز نایستاد. هنوز راه درازی در پیش است. با این حال، اگر به نام حقوق بشر یا برابری بشر شایسته ترین انسانها را تضعیف کنیم، مانع ظهور ابر انسان می شویم و حتی شاید باعث تباهی و انقراض انسان خردمند شویم. اما این انسانهای برتر دقیقاً کیستند که آمدن ابر انسان را بشارت می دهند؟ شاید کل یک نژاد یا قبایلی خاص یا نوابغ استثنایی باشند. در هر صورت آنچه به آنها برتری می‌دهد این است که توانایی‌های برتری دارند که با خلق دانش نوین یا فناوری پیشرفته‌تر یا جوامع مرفه‌تر یا هنرهای زیباتر آشکار می‌شود. تجربه اینشتین یا بتوون بسیار ارزشمندتر از تجربه یک عرق‌خور بیکار و بیار است و مضحک است که با آنها طوری رفتار کنیم که گویی لیاقت و شایستگی یکسانی دارند. به همین سان اگر ملت خاص همواره در پیشرفت بشر پیشگام بوده است، باید آن را به درستی برتر از دیگر ملت‌هایی بدانیم که در تکامل بشر سهمی اندک یا اصلا نقشی نداشتند. در نتیجه اومانیسم تکاملگرا برخلاف هنرمندان لیبرالی چون اوتودیکس معتقد است که تجربه انسان از جنگ ارزشمند و حتی بسیار ضروری است. از دید آنها تجربه جنگ انسان را به سمت موفقیت‌های تازه سوق می‌دهد. هرچه باشد جنگ به انتخاب طبیعی آزادی عمل بیشتری می‌دهد. ضعیفان را از صفحه روزگار محو می‌کند و انسان‌های خشن و جاه‌طلب را قدر می‌شناسد. جنگ حقیقت زندگی را آشکار و میل به قدرت و افتخار و پیروزی را بیدار می‌کند. نیچه این بحث را خلاصه کرد و گفت که جنگ مدرسه زندگی است و چیزی که من را نکشد قوی‌ترم می‌کند. تجربه جنگ حقیقت جهان را برای هیتلر آشکار کرد. جنگلی زیر سلطه قوانین بیرحمانی انتخاب طبیعی. کسانی که از شناسایی این حقیقت سر باز زنند نمی توانند به بقای خود ادامه دهند. برای کسب موفقیت نه تنها باید قوانین این جنگل را بشناسید، بلکه باید شادمانه بپذیریدشان. باید تأکید کنیم که هیتلر هم درست مثل هنرمندان لیبرال ضد جنگ تجربه سربازان معمولی را تقدیس می کرد. در حقیقت زندگی سیاسی هیتلر یکی از بهترین نمونه هاست که انطباق یافتن قدرتی عظیم با تجربه های شخصی انسان های عادی را در سیاست قرن بیستم نشان می دهد. هیتلر افسر ارشد نبود. در 4 سال جنگ به رده‌ای بالاتر از سرجوخه هم نرسید. هیچ آموزش رسمی ندیده بود و هیچ مهارت تخصصی و پیشینه سیاسی هم نداشت. تاجری موفق یا عضو فعال اتحادیه‌های کارگری هم نبود. نه دوست و آشنایی در میان مقامات بالا داشت، نه ثروت درخوری. در ابتدا حتی تابعیت آلمان را نیز نداشت و مهاجری بی‌نوا بود. زمانی که هیتلر به رأی دهندگان آلمانی متوسل شد و اعتمادشان را طلبید، می‌توانست فقط یک دلیل به نفع خود اقامه کند. تجربه‌هایش در سنگرها به او چیزهایی آموخته بود که هرگز در هیچ دانشگاه یا ستاد کل یا وزارتخانه دولتی نمی‌توان فرا گرفت. مردم از او پیروی کردند و به نفعش رأی دادند، چون با او همزاد پنداری می‌کردند و مانند او اعتقاد داشتند که دنیا جنگل است و چیزی که ما را نکشد قطعاً قوی‌ترمان می‌کند. البته باید به خاطر داشت که هیتلر و نازی‌ها صرفاً نماینده شکل افراطی اومانیسم تکاملگرا هستند. ترس و لرز از نازیسم هم نباید چشم ما را به روی همه آن بینش و شناختی ببندد که اومانیسم تکاملگرا می‌تواند در اختیارمان بگذارد. نازیسم مولود همراه شدن اومانیسم تکاملگرا با برخی نظریه‌های نجات پرستانه و عواطف و احساسات فراملی گرایانه بود. همه اومانیست های تکاملگرا نجات پرست نیستند و هر باوری به توانایی انسان برای تکامل بیشتر لزوماً به برپای دولت‌های پلیسی و اردوگاه‌های کار اجباری نمی‌انجامد. آشویتس باید مثل علامت قرمز رنگ هشدار عمل کند، نه پرده سیاهی که کل افق دید انسان را بپوشاند. اومانیسم تکاملگرا در شکل دادن به فرهنگ مدرن نقش مهمی داشت و به احتمال زیاد در شکل دادن به قرن 21 مؤثرتر نیز خواهد بود. جنگ‌های دینی اومانیسم. در ابتدا تفاوت‌های اومانیسم‌های لیبرال و سوسیالیستی و تکاملگرا نسبتاً بی اهمیت به نظر می‌رسید. در مقایسه با شکاف عظیمی که فرقه‌های اومانیسم را از مسیحیت یا اسلام یا هندویسم جدا می‌کرد، جر و بحث‌های میان صورت‌های مختلف اومانیسم ناچیز بود. اما با حاکم شدن اومانیسم بر جهان، این تفرقه‌های داخلی گسترش یافت و نهایتاً شعله‌های مرگبارترین جنگ دینی تاریخ از دل آن زبانه کشید. در نخستین دهه قرن 20، سنت لیبرال همچنان از قدرت خود مطمئن بود. لیبرال ها اطمینان داشتند که صرفاً اگر به افراد بیشترین آزادی بیان و پیگیری خواسته هایشان را بدهیم، جهان از صلح و سعادتی بی سابقه بهره مند خواهد شد. شاید زدودن کامل قید و بندهای سلسله مراتب قدیمی و ادیان تاریک‌اندیش و امپراتوری های ظالم به طول انجامد، اما با گذشت هر دهه آزادی ها و موفقیت های تازه از راه می رسد و سرانجام بهشت را بر زمین برپا می داریم. در روزهای خوش ژوئن 1914 لیبرال ها تاریخ را با خود همراه می دیدند. اما سوسیالیست ها معتقد بودند لیبرالیسم در واقع سرپوشی است بر نظامی بیرحم و استثمارگر و نجات پرست. به جای آزادی که دربارش مبالغه فراوان شده است، بخوانید مالکیت، دارایی. دفاع از حق افراد برای انجام دادن هر آنچه فکر می‌کنند خوب است، در اغلب موارد به معنی حفاظت از مالکیت و امتیازهای طبقات متوسط و بالاست. برخورداری از آزادی زیستن در جایی که دوست دارید چه سودی دارد وقتی نتوانید کرایه‌اش را بدهید؟ داشتن آزادی تحصیل در رشته‌ای که می‌پسندید چه فایده‌ای دارد وقتی نتوانید از عهده پرداخت شهریه‌ها برآیید؟ و داشتن آزادی سفر به هر جا که خیالش را در سر می‌پرورانید چه سودی دارد وقتی نتوانید اتومبیل بخرید؟ بنابر کنایه‌ای معروف، زیر سایه لیبرالیسم همه آزادند تشنه چیزی باشند. حتی از این هم بدتر، لیبرالیسم با تشویق انسان‌ها به یکه و تنها دیدن خود، آنها را از دیگر اعضای طبقه‌شان جدا می‌کند و مانع از آن می‌شود که با یکدیگر علیه نظامی که سرکوبشان می‌کند متحد شوند. به این ترتیب لیبرالیسم نابرابری را تداوم می‌بخشد و توده‌ها را به فقر و نخبگان را به از خود بیگانگی محکوم می‌کند. در حالی که لیبرالیسم زیر این ضربه از چپ وارد آمده تلو تلو می‌خورد، اومانیسم تکاملگرا هم از راست ضربه‌ای به آن زد. نژادپرستا و فاشیست‌ها لیبرالیسم و نیز سوسیالیسم را بابت متزلزل کردن انتخاب طبیعی و ایجاد اسباب تباهی بشر مینکوهیدند و هشدار می‌دادند که اگر به همه انسان‌ها ارزش برابر و فرصت‌های تربیتی یکسان داده شود، انتخاب طبیعی از عمل باز می‌ماند و شایسته‌ترین انسان‌ها در اقیانوس میانمایگی غرق می‌شوند و بشر به جای تبدیل شدن به ابر انسان نابود می‌شود. از 1914 تا 1989 جنگ دینی مرگباری بین سه فرقه اومانیسم در گرفت و لیبرالیسم در ابتدا متحمل شکست‌های پی در پی شد. نه تنها رژیم‌های کمونیستی و فاشیستی بر بسیاری از کشورها چیره شدند، بلکه اندیشه‌های اساسی لیبرالیستی در بهترین حالت ساده لوحانه جلوه کردند. جنگ جهانی دوم که حالا با نگاه به گذشته خاطره پیروزی بزرگ لیبرالیسم را به ذهنمان می آورد، در زمان خود هرگز اینطور به نظر نمی رسید. آلمان سرانجام موقعی از پا در آمد که کشورهای لیبرال با اتحاد جماهیر شوروی متحد شدند که بار اصلی جنگ را به دوشش کشید و هزینه سنگین تری بابتش پرداخت. 25 میلیون شهروند شوروی در جنگ جان باختند، در مقایسه با 500,000 بریتانیایی و 500,000 آمریکایی. بخش زیادی از امتیاز شکست نازیسم را باید به کمونیسم داد و دست کم در کوتاه مدت کمونیسم ذینفع بزرگ جنگ هم بود. اتحاد شوروی مثل کمونیستی مطرود و منزوی وارد جنگ شد و در قامت یکی از دو ابرقدرت جهانی و رهبر یک بلوک بین‌المللی روبه رشد از آن بیرون آمد. تا 1949 اروپای شرقی از اقمار اتحاد شوروی شد و حزب کمونیست چین جنگ داخلی چین را به نفع خود به پایان برد و ایالات متحده آمریکا را جنون ضدیت با کمونیسم فرا گرفت. در 1956 نخست وزیر شوروی نیکیتا خروشچف با اطمینان خاطر به غرب لیبرال اعلام کرد که چه خوشتان بیاید چه نه، تاریخ به نفع ماست، ما شما را به خاک خواهیم سپرد. تا سال 1970 130 کشور مستقل در دنیا بود، اما از بین آنها فقط 30 کشور نظام لیبرال دموکراسی داشتند که اغلبشان نیز در شمال غرب اروپا جمع شده بودند. هند تنها کشور مهم جهان سوم بود که بعد از کسب استقلال به لیبرال دموکراسی متحد ماند، اما حتی هند هم از بلوک غرب فاصله گرفت و بیشتر به سمت شوروی متمایل شد. در 1975 اردوگاه لیبرال ها متحمل خفتبارترین شکست خود شد. جنگ ویتنام با پیروزی ویتنام شمالی داوود بر آمریکای جالوت به پایان رسید. کمونیسم ویتنام جنوبی و لاوس و کامبوج را یکی پس از دیگری زیر سلطه گرفت. در 17 آوریل 1975 پایتخت کامبوج پنومپن به دست خمرهای سرخ افتاد. دو هفته بعد مردم سراسر دنیا نظارگر هلیکوپترهایی بودند که آخرین یانکی‌ها را از پشت بام سفارت آمریکا در سایگون تخلیه می‌کرد. بسیاری اطمینان داشتند که امپراتوری آمریکا در حال سقوط است. پیمان ورشو به لحاظ نظامی برتری عددی عظیمی بر ناتو داشت. اگر کشورهای غربی می‌خواستند از نظر سلاح‌های متعارف با بلوک شرق برابری کنند، احتمالاً می‌بایست بساط لیبرال دموکراسی و بازار آزاد را برچینند و به دولت‌های توتالیتر و هموار آماده جنگ تبدیل شوند. اما لیبرال دموکراسی را فقط سلاح‌های هسته‌ای نجات داد. ناتو آموزه تخریب حتمی متقابل را پیش گرفت که طبق آن حتی حمله شوروی با سلاح‌های متعارف نیز با حمله هسته‌ای کامل پاسخ داده می‌شد. لیبرال ها تهدید کردند که اگر به ما حمله کنید قطعا نمیگذاریم کسی جان سالم در ببرد. لیبرال دموکراسی و بازار آزاد توانستند پشت این سپر هولناک در آخرین دژهایشان مقاومت کنند و غربی ها توانستند علاوه بر سکس و مواد مخدر و راکن رول از ماشین لباسشویی و یخچال و تلویزیون نیز بهره مند شوند. بدون سلاح اتمی نه وودستاک می بود و نه بیتلز و نه فروشگاه های لبریز از کالا. با این حال در نیمه دهه 1970 به نظر می رسید که به رغم وجود سلاح‌های هسته‌ای آینده متعلق به سوسیالیسم است و بعد همه چیز تغییر کرد. لیبرال دموکراسی از زبالدان تاریخ به بیرون خزید و سر و وضعش را مرتب کرد و جهان را فرا گرفت. معلوم شد قدرت سوپرمارکت بسیار بیشتر از اردوگاه کار اجباری است. حمله برق‌آسا از جنوب اروپا به راه افتاد و رژیم‌های اقتدارگرای یونان و اسپانیا و پرتغال فرو پاشیدند و راه برای حکومت‌های دموکراتیک هموار شد. در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 موج لیبرالیسم به سونامی تمام عیاری تبدیل شد که امپراتوری قدرتمند شوروی را برچید و انتظاراتی را درباره فرارسیدن پایان تاریخ برانگیخت. لیبرالیسم بعد از چند دهه شکست و عقب نشینی در جنگ سرد به پیروزی بیچون و چرا دست یافت و از جنگ‌های دینی اومانیستی فاتحانه بیرون آمد، هرچند کمی خسته و بیرمق. با فروپاشی امپراتوری شوروی نه فقط در شرق اروپا بلکه در بسیاری از جمهوری‌های سابق شوروی مانند کشورهای بالتیک و اوکراین و گرجستان و ارمنستان دموکراسی‌های لیبرال جایگزین رژیم‌های کمونیستی شد. حتی روسیه نیز امروز تظاهر به دموکراسی می‌کند. پیروزی در جنگ سرد به فرایند گسترش الگوی لیبرال در سایر نقاط جهان به خصوص آمریکای لاتین و جنوب آسیا و آفریقا نیروی تازه‌ای بخشید. برخی تجربه‌های لیبرالیسم به شکست‌های خفتباری انجامید، اما موفقیت‌های آن هم خیره‌کننده بود. مثلا اندونزی و نیجریه و شیلی چند دهه زیر سلطه دیکتاتورهای نظامی بودند، اما حالا همگی دموکراسی را تجربه می‌کنند. کل قرن 20 اشتباهی بزرگ به نظر می رسد. بشر در تابستان 1914 در بزرگراه لیبرالیسم با سرعت به پیش می رفت، اما به اشتباه پیچید و وارد بن‌بست شد. سپس لازم بود 8 دهه بگذرد و 3 جنگ جهانی دهشتناک را پشت سر بگذارد تا دوباره به مسیر خود در آن بزرگراه بازگردد. البته این چند دهه تماماً بی حاصل نبود، زیرا علاوه بر آنتیبیوتیک و انرژی هسته‌ای و کامپیوتر، فمینیسم و استعمار زدائی و آزادی جنسی نیز به ما عرضه کرد. به علاوه خود لیبرالیسم نیز درد این تجربه را کشید و اکنون به نسبت یک قرن قبل کمتر دچار نخوت و غرور است. لیبرال ها از رقیبان سوسیالیست و فاشیست خود برخی افکار و اندیشه ها و نهادها را وام گرفتند، خصوصا پایبندی به فراهم آوردن خدمات آموزشی و بهداشتی و رفاهی برای عموم مردم. لیبرالیسم همچنان بیش از هر چیز آزادی های فردی را پاس می دارد و هنوز نیز اعتقاد راسخی به رأی دهنده و مشتری دارد. در ابتدای قرن 21 فعلا این تنها نمایشی است که در شهر به اجرا در می آید. نیروی برق، علم ژنتیک و بنیادگرایی دینی. در حال حاضر بسته لیبرالیسم که فردگرایی و حقوق بشر و دموکراسی و بازار آزاد را در بر می‌گیرد هیچ جایگزین جدی ندارد. اعتراض‌های اجتماعی که در سال 2011 دنیای غرب را فرا گرفت، مانند جنبش اشغال وال استریت و جنبش ضد ریاضت اقتصادی در اسپانیا، قطعاً ضد دموکراسی و فردگرایی و حقوق بشر یا حتی اصول اساسی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نبود. درست برعکس، حکومت‌ها را بابت برآورده نکردن این آرمان‌های لیبرالی نکوهش می‌کرد. معترضان می‌خواهند بازار واقعاً آزاد باشد، نه اینکه در سلطه شرکت‌ها و بانک‌های بزرگی باشد که اگر شکست بخورند از فرط بزرگیشان کل نظام اقتصادی آسیب ببیند. و نهادهای دموکراتیک به راستی منتخبی را خواست دارند که در خدمت منافع شهروندان معمولی باشند، نه گروه‌های فشار ثروتمند و قدرتمند. حتی کسانی که بازار بورس و پارلمان‌ها را به باد سخت‌ترین انتقادها می‌گیرند، هیچ الگوی جایگزین و کارآمدی برای اداره دنیا ندارند. با اینکه سرگرمی مورد علاقه دانشگاهیان و فعالان سیاسی غرب ایراد گرفتن از بسته لیبرالیسم است، تا کنون نتوانستند چیزی بهتر از آن ارائه دهند. ظاهراً چین چالش بسیار بزرگتری است تا معترضان اجتماعی در غرب. چین با آنکه در سیاست و اقتصاد خود فضای بازتر ایجاد کرده است، نه دموکراسی دارد نه اقتصادی واقعاً مبتنی بر بازار آزاد، که البته اینها مانع از آن نیست که به غول اقتصادی قرن 21 تبدیل شود. با این حال این غول اقتصادی از نظر ایدئولوژیک تأثیر بسیار اندکی دارد. ظاهراً کسی از جمله خود چینی‌ها نمی‌داند مردم این کشور این روزها به چه چیز باور دارند. به لحاظ نظری چین همچنان کمونیست است، اما در عمل چنین نیست. برخی اندیشمندان و رهبران چینی در فکر بازگشت به مکتب کنفوسیوسند، اما این فقط سرپوش خوبی است. این خلأ ایدئولوژیک چین را به آینده‌دارترین بستر رشد دین فناوری‌های جدیدی بدل می‌کند که از سیلیکون ولی سر بر می‌آورند. اما دست کم یک یا دو دهه طول می‌کشد تا این دین فناوری‌ها که به نامیرایی و بهشت‌های مجازی باور دارند خود را تثبیت کنند. بنابراین در حال حاضر چین جایگزینی واقعی برای لیبرالیسم عرضه نمی‌دارد. اگر یونانی‌های ورشکسته از الگوی لیبرالیسم ناامید شوند و در جستجوی جایگزینی برای آن باشند، چندان معنی ندارد که در صدد تقلید از چین برایند. خب بنیادگرایی اسلامی چطور؟ یا مسیحیت بنیادگرا و یهودیت موعود باور و هندویسم هوادار احیاگری؟ چینی‌ها نمی‌دانند به چه چیز باور دارند، اما بنیادگرایان دینی خوب می‌دانند. با گذشت بیش از یک قرن از زمانی که نیچه مرگ خدا را اعلام کرد، ظاهراً خدا دوباره در حال بازگشت است. بنیادگرایی اسلامی حامل هیچ تهدید جدی برای بسته لیبرالیسم نیست، زیرا تندروها با همه شور و اشتیاقشان دنیای قرن 21 را به راستی نمی‌شناسند و درباره خطرها و فرصت‌های تازه‌ای که فناوری‌های نوین پیرامون ما خلق می‌کنند حرفی برای گفتن ندارند. دین و فناوری همواره رابطه ظریف و تنگاتنگی با هم دارند. یکدیگر را تشویق می‌کنند، به هم وابستند و نمی‌توانند چندان از هم دور بیفتند. فناوری به دین وابسته است، زیرا هر اختراعی کاربردهای بالقوه بسیار دارد و مهندسان به پیامبری نیاز دارند که تصمیم حیاتی را بگیرد و مقصد ضروری را نشان دهد. در قرن 19 مهندسان لوکوموتیو و رادیو و موتور درون‌سوز را اختراع کردند، اما همانطور که قرن 20 نشان داد، میتوان دقیقاً با استفاده از همین ابزارها جوامع فاشیستی و دیکتاتورهای کمونیستی و دموکراسی‌های لیبرال برپا کرد. لوکوموتیوها بدون احکام و باورهای دینی نمیتوانند تصمیم بگیرند به کجا بروند. از طرف دیگر فناوری اغلب دامنه و حدود نگرش‌های دینی ما را تعیین می‌کند، شبیه خدمتکاری که میل و اشتهای ما را با دادن فهرست غذا به دستمان محدود و مشخص می‌کند. فناوری‌های نوین خدایان کهن را می‌میراند و خدایان تازه‌ای متولد می‌کند. از همین روست که خدایان عصر کشاورزی با جن و پریهای عصر شکارگری خوراکجویی فرق داشتند و بهشتی که کارگران کارخانه خیالش را در سر می‌پرورانند با بهشت روستاییان متفاوت است. فناوری‌های انقلابی قرن 21 به احتمال زیاد به جای احیای آیین‌های قرون وسطا جنبش‌های دینی بی‌سابقه‌ای پدید می‌آورد. شاید مسلمانان بنیادگرا این شعار را تکرار کنند که پاسخ همه مسائل اسلام است، ولی ادیانی که ارتباط خود را با واقعیت‌های مربوط به فناوری‌های روز از دست می‌دهند حتی توانایی درک مسائل مطروحه را نیز ندارند. آنگاه که هوش مصنوعی اغلب وظایف شناختی را بهتر از انسان‌ها انجام دهد، تکلیف بازار کار چه می‌شود؟ شکل گرفتن طبقه بزرگ جدیدی شامل آدم‌های به لحاظ اقتصادی بی مصرف چه پیامدهای سیاسی خواهد داشت؟ زمان که نانو فناوری و داروهای باززاینده و حیات بخش انسان‌های 80 ساله را به 50 سالگی برگردانند، چه بر سر روابط بشری و خانواده‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌آید؟ آنگاه که فناوری زیستی به ما امکان دهد بچه طراحی شده داشته باشیم و شکافی بی سابقه بین فقیر و غنی پدید آوریم، جامعه بشری راه به کجا خواهد برد؟ پاسخ هیچ کدام از این سوالها را نمیتوان در قرآن و قوانین شریعت یافت، نه در کتاب مقدس یا منتخبات کنفوسیوس، زیرا در خاورمیانه قرون وسطا یا چین باستان کسی از کامپیوتر و علم ژنتیک و نانو فناوری چیزی نمیدانست. شاید اسلام بنیادگرا در دنیایی پر از طوفان‌های اقتصاد و فناوری نوید لنگر قطعیت و اطمینان را بدهد، ولی برای عبور از دل طوفان به جز لنگر نقش و سکان نیز لازم است. بنابراین چه بسا اسلام بنیادگرا برای کسانی که در جمع پیروانش متولد و تربیت می‌شوند جالب توجه باشد، اما برای جوانان بیکار اسپانیا یا میلیاردرهای نگران چینی چیز چندان ارزشمندی ندارد. درست است که با تمام این حرف‌ها شاید همچنان صدها میلیون نفر به اسلام یا مسیحیت یا هندویسم معتقد باشند، اما در تاریخ اعداد به تنهایی اهمیت چندانی ندارد. تاریخ را اغلب گروه‌های کوچک مبتکر نوگرا می‌سازند، نه جمع‌های انبوه واپسنگر. روزی از لنین خواستند کمونیسم را در یک جمله تعریف کند. گفت کمونیسم مساوی است با قدرت شوراهای کارگری به علاوه برق رسانی به همه کشور. بدون الکتریسیته و راه آهن و رادیو کمونیسمی در کار نخواهد بود. در روسیه قرن 16 نمیشد رژیمی کمونیستی برپا کرد، زیرا کمونیسم مستلزم تمرکز اطلاعات و منابع در مرکز است. شعار از هر کس به اندازه توانایش به هر کس به اندازه نیازش فقط زمانی درست از آب در می آید که به راحتی بتوان محصولات را از دور و نزدیک جمع آورد و در همه جا توزیع کرد و فعالیت های سراسر کشور را نیز در نظر داشت و با هم هماهنگ کرد. مارکس و پیروانش واقعیت های جدید مربوط به فناوری و تجربه های تازه بشری را دریافتند، بنابراین هم پاسخ هایی در خور برای مشکلات جدید جامعه صنعتی داشتند و هم اندیشه های بدیع درباره شیوه سود بردن از آن فرصت های بیمانند. سوسیالیست ها دین و آیین نوین شکوهمندی آفریدند برای یک دنیای قشنگ نو. رستگاری از طریق فناوری و اقتصاد را نوید دادند، از این رو نخستین دین فناوری تاریخ را بنیاد نهادند. آنها مبانی گفتمان ایدئولوژیک را دگرگون کردند. پیش از مارکس مردم خود را بر اساس دیدگاه‌هایشان درباره خداوند و نه شیوه‌های تولید تعریف و تقسیم می‌کردند. از زمان مارکس به بعد مسائل مربوط به فناوری و ساختار اقتصادی بسیار مهمتر و تفرق انگیزتر از بحث‌های مربوط به روح و جهان آخرت شد. در نیمه دوم قرن 20 بشر در واقع خود را در بحث بر سر شیوه‌های تولید غرق کرد. حتی سرسخت‌ترین منتقدان مارکس و لنین نیز دیدگاه‌های آنها درباره تاریخ و جامعه را اتخاذ کردند و با دقتی بسیار بیشتر از اندیشیدن درباره خدا و ملکوت به تأمل در فناوری و تولید روی آوردند. در میانه قرن 19 کم بودند کسانی که به اندازه مارکس تیزهوش باشند، از این رو فقط چند کشور به سرعت به صنعتی شدن تن دادند و همانها دنیا را تسخیر کردند. بیشتر جوامع نتوانستند رویداد در حال وقوع را دریابند و بنابراین از قطار پیشرفت جا ماندند. در این نخستین سالهای قرن 21 قطار پیشرفت دوباره دارد از ایستگاه خارج می شود و این احتمالاً آخرین قطاری است که ایستگاهی به نام انسان خردمند را ترک می کند. کسانی که از این قطار جا بمانند هرگز فرصت دیگری نخواهند داشت. برای یافتن جایی در این قطار باید فناوری قرن 21 و به ویژه قدرت فناوری زیستی و الگوریتم‌های کامپیوتری را بشناسید. این قدرت‌ها بسیار مؤثرتر از نیروی بخار و تلگرافند و صرفاً برای تولید غذا و منسوجات و وسایل نقلیه و اسلحه به کار نخواهند رفت. محصول اصلی قرن 21 بدن و مغز و ذهن خواهد بود. سوسیالیسم که 100 سال پیش اندیشه بسیار بروز بود نتوانست با فناوری نوین همگام شود. لئونید برژنف و فیدل کاسترو به افکار و اندیشه های چنگ زدند که مارکس و لنین در عصر بخار عرضه کرده بودند و قدرت کامپیوتر و فناوری زیستی را در نیافتند. برعکس لیبرال ها با عصر اطلاعات بسیار بهتر سازگار شدند. این تا حدی روشن می کند که چرا پیشبینی خروشچف در سال 1956 هرگز محقق نشد و کاپیتالیست های لیبرال بودند که سرانجام مارکسیست ها را به خاک سپردند. اگر مارکس امروز زنده بود احتمالاً به اصرار از اندک پیروان باقی مانده‌اش می‌خواست زمان کمتری را صرف خواندن سرمایه کنند و بیشتر به مطالعه اینترنت و ژنوم انسان بپردازند. وضعیت اسلام تندرو بسیار بدتر از سوسیالیسم است. اسلام تندرو هنوز با انقلاب صنعتی هم کنار نیامده است و تعجبی ندارد که درباره مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی حرفی برای گفتن ندارد. اسلام و مسیحیت و سایر ادیان کهن همچنان بازیگران مهمی در جهان هستند، اما نقششان اکنون تا حد زیادی انفعالی است، در حالی که در گذشته نیروی سازنده بودند. امروز کلیسای کاتولیک همچنان وفاداری و عشریه صدها میلیون نفر از پیروانش را در اختیار دارد. به رغم این مدت هاست که همانند سایر ادیان خداباور از نیروی سازنده به نیروی انفعالی بدل شده است. زیستشناسان قرص های ضد بارداری ابدا می کنند و پاپ نمی داند در این باره چه کند. دانشمندان علوم کامپیوتری اینترنت را به عرصه می آورند و بین خاخام ها بحث در می گیرد که آیا یهودیان راستکیش باید مجاز به استفاده از آن باشند یا نه. اندیشمندان فمینیست زنان را به در اختیار گرفتن بدنهایشان فرا می خوانند و مفتی های عالم و فاضل درگیر این بحثند که چطور با چنین افکار فتنه انگیزی مقابله کنند. از خود بپرسید تاثیرگذارترین کشف یا آفرینش یا نوآوری قرن بیستم چه بود؟ سوال سختی است، چون به راحتی نمیتوان در میان فهرستی بلند بالا دست به انتخاب زد. فهرستی شامل کشفیات علمی مانند آنتی بیوتیک، نوآوری‌های مربوط به حوزه فناوری مانند ابداع کامپیوتر و آفرینش‌های ایدئولوژیک مانند فمینیسم. حالا از خود بپرسید تأثیرگذارترین کشف یا آفرینش یا نوآوری ادیان قدیمی مانند اسلام و مسیحیت در قرن بیستم چه بود؟ این هم سوال بسیار سختی است، زیرا گزینه‌ها اندکند. کشیش‌ها و خاخام‌ها و مفتی‌ها در قرن بیستم چه چیزی کشف کردند که بتوان در کنار آنتی بیوتیک و کامپیوتر و فمینیسم از آن یاد کرد؟ بعد از اینکه در این دو سوال خوب تأمل کردید، ببینید به نظر شما تغییرات بزرگ قرن 21 از کجا سر بر می‌آورند؟ از دولت اسلامی عراق و شام یا گوگل؟ درست است که داعش می‌داند چطور ویدیوهایش را در یوتیوب به اشتراک بگذارد، اما جز صنعت شکنجه چند کسب و کار جدید دیگر اخیراً در سوریه یا عراق به راه افتاده است؟ میلیاردها نفر از جمله بسیاری از دانشمندان هنوز هم متون دینی را منشأ صلاحیت و مرجعیت می‌دانند، اما این متون دیگر منشأ نوآوری نیستند. البته معنای این حرف آن نیست که لیبرالیسم می‌تواند به دستاوردهایش قانع باشد. درست است که لیبرالیسم فاتح جنگ‌های دینی اومانیسم بوده است و در حال حاضر هیچ جایگزین عملی و کارآمدی ندارد، اما شاید همین موفقیت بذر نابودیش را هم در خود بپروراند. آرمان‌های پیروزمند لیبرالیسم اکنون انسان را به سمت دستیابی به نامیرایی و سعادت و خداگونگی سوق می‌دهند. دانشمندان و مهندسان متأثر از خواسته های به اصطلاح خطا ناپذیر مشتریان و رای دهندگان انرژی هرچه بیشتری صرف این پروژه های لیبرالیسم می کنند. اما شاید آنچه دانشمندان کشف می کنند و آنچه مهندسان پدید می آورند نادانسته ضعف ها و کاستی های ذاتی جهانبینی لیبرال و بیخردی مشتریان و رای دهندگان هر دو را آشکار کند. زمانی که توانایی‌های کامل مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی برملا شود، احتمالاً لیبرالیسم و دموکراسی و بازار آزاد به اندازه چاقوهای تیغ چخماقی و نوار کاست و کمونیسم کهنه و منسوخ می‌شوند. بخش سوم، انسان خردمند سلطه‌اش را از دست می‌دهد. بمب ساعتی در آزمایشگاه. جهان کنونی در سیطره مجموعه باورهای لیبرالیستی از جمله فردگرایی و حقوق بشر و دموکراسی و بازار آزاد است. با این حال در قرن 21 علم مبانی نظم لیبرال را نیز متزلزل خواهد کرد. از آنجا که علم به ارزش‌ها نمی‌پردازد، نمی‌تواند تعیین کند که آیا کار لیبرال‌ها در ارزش قائل شدن برای آزادی بیش از برابری یا برای فرد بیش از جمع درست است یا نه. اما لیبرالیسم هم مانند هر دین و آیین دیگری بر آن چیزهایی که ادعاهای مربوط به واقعیت است و نیز بر احکام اخلاقی انتزاعی مبتنی است و این ادعاهای مربوط به واقعیت به راستی تاب مقاومت در برابر دقت موشکافانه علم را ندارند. لیبرال ها برای آزادی فردی ارزش و احترام بسیاری قائل هستند، چون بر این باورند که انسان ها صاحب اراده و اختیارند. بر اساس اندیشه لیبرالیسم تصمیم‌های رأی دهندگان و مشتریان نه جبری و از پیش تعیین شده است و نه تصادفی. البته انسان‌ها از نیروهای بیرونی و رویدادهای اتفاقی تأثیر می‌گیرند، ولی در نهایت هر یک از ما می‌توانیم عصای سحر و جادوی آزادی را تکان دهیم و خودمان درباره امور مختلف تصمیم بگیریم. به همین دلیل است که لیبرالیسم به رأی دهندگان و مشتریان بسیار اهمیت می‌دهد. نسبت دادن اختیار به انسانها حکمی اخلاقی نیست، بلکه مدعی توصیفی واقعی از جهان است. اما با تازه ترین یافته های علوم زیستی جور در نمی آید. در قرن 18 انسان خردمند همچون جعبه سیاه مرموزی بود با عملکرد داخلی مافوق قدرت درک و فهم ما. بنابراین زمانی که محققان می‌پرسیدند چرا یک نفر چاقو کشید و دیگری را کشت، پاسخ مقبول این بود که چون انتخابش این بود. او با استفاده از اختیارش قتل را برگزید و به همین علت است که در قبال جنایتش کاملا مسئول است. در قرن گذشته دانشمندان با باز کردن جعبه سیاه انسان دریافتند که نه روح وجود ملموس دارد و نه اختیار و نه حتی خود. هرچه هست فقط ژن و هورمون و نورون تابع همان قوانین فیزیکی و شیمیایی حاکم بر بقیه دنیای واقعی است. امروز اگر از محققان بپرسند چرا کسی چاقو کشید و دیگری را کشت، این پاسخ که چون انتخابش بود دیگر چندان به دل نمی نشیند. در عوض دانشمندان ژنتیک و مغز پاسخی بسیار مفصل تر ارائه می دهند. او در نتیجه فلان و بهمان فرایند الکتروشیمیایی مغز این کار را کرد که خود حاصل نوعی ترکیب ژنتیکی خاص بوده است که بازتاب فشارهای دیرینه سیر تکامل همراه با جهش‌های ژنتیکی اتفاقی اند. فرایندهای الکتروشیمیایی مغز که به قتل منتهی می‌شوند یا جبری اند یا تصادفی یا ترکیبی از هر دوی اینها، ولی هرگز ارادی نیستند. تصمیم هایی که از طریق واکنش زنجیره‌ای رویدادهای الکتروشیمیایی اتخاذ می شوند به شکلی که هر رویداد را رویداد قبلی تعیین می کند قطعاً ارادی نیستند. تصمیم های ناشی از رویدادهای تصادفی زیر اتمی نیز ارادی نیستند، صرفاً تصادفی اند. و زمانی که رویدادهای تصادفی با فرایندهای جبری می آمیزند به نتایجی احتمالی می رسیم، ولی این هم به معنی آزادی و اختیار نیست. فرض کنید رباتی ساخته ایم که واحد پردازش مرکزیش به تکه اورانیوم رادیواکتیو متصل است. زمانی که ربات بر سر دوراهی انتخاب قرار می گیرد، مثلا فشار دادن دکمه راست یا چپ، تعداد اتم های اورانیوم تجزیه شده در یک دقیقه گذشته را می شمارد. اگر تعدادشان زوج باشد دکمه راست را فشار می دهد و اگر فرد باشد دکمه چپ را. هیچگاه نمیتوان از کارهای چنین رباتی مطمئن بود، پس هیچکس این دستگاه عجیب و غریب را مختار نمینامد و این خیال را در سر ندارد که اجازه دهد در انتخابات دموکراتیک رأی دهد یا آن را به لحاظ قانونی در برابر اعمالش مسئول بداند. همه آنچه بر اساس علم میدانیم این است که همه چیز بین جبر و تصادف تقسیم شده است و جایی برای آزادی و اختیار نیست. واژه مقدس آزادی درست مثل روح به کلمه پوچ و توخالی تبدیل شده است که هیچ معنای مشخصی ندارد. اراده و اختیار صرفاً در داستانهای تخیلی معنا خواهند داشت که ما انسانها بافته ایم. آخرین ضربه مهلک بر پیکر آزادی را نظریه تکامل وارد آورده است. همانطور که تکامل نمیتواند با ارواح جاودانی جور درآید، اراده و اختیار را هم نمیتواند بپذیرد. زیرا اگر انسان‌ها مختارند، انتخاب طبیعی چطور توانسته است آنها را به وجود آورد؟ طبق نظریه تکامل، هر تصمیمی که موجودات زنده می‌گیرند در مورد محل سکونت یا غذا یا جفت، بازتاب رمز ژنتیکی‌شان است. اگر جانداری به لطف جنهای خوبش تصمیم بگیرد قارچی مغذی بخورد و جفتی سالم و زایا اختیار کند، این جنها به نسل بعد منتقل می شود. اگر در نتیجه جنهای ناجور قارچهای سمی و جفتهایی ضعیف و کمجان انتخاب کند، این جنها از بین می روند. اما اگر جانداری آزادانه انتخاب کند چه بخورد و با که بیامیزد، در آن صورت کاری باقی نمی ماند که از طریق انتخاب طبیعی انجام شود. انسان‌ها هنگام مواجه شدن با این قبیل توضیحات علمی اغلب به آنها توجهی نشان نمی‌دهند، برعکس می‌پندارند که آزادند و بر اساس خواسته‌ها و تصمیم‌های خود عمل می‌کنند. درست است، انسان‌ها مطابق با خواسته‌هایشان رفتار می‌کنند. اگر منظور از اختیار توانایی عمل کردن طبق خواسته هاست، بله انسان اختیار دارد، همانطور که شامپانزه و سگ و توتی هم دارند. وقتی کسی بیسکویت شور می‌خواهد، بیسکویت شور می‌خورد. اما مسئله اصلی این نیست که آیا توتی و انسان می توانند خواسته های درونیشان را محقق کنند یا نه. مسئله این است که آیا می توانند از ابتدا خواسته هایشان را خودشان انتخاب کنند یا نه. چرا یک نفر بیسکویت شور می خواهد؟ نه خیار. چرا من تصمیم می گیرم به جای خودداری از مقابله به مثل همسایه مزاحمم را بکشم؟ چرا می خواهم به جای ماشین سیاه ماشین قرمز بخرم؟ چرا ترجیح می دهم به نفع محافظه‌کاران رای دهم نه حزب کارگر؟ من هیچ کدام از این خواسته ها را انتخاب نمی کنم. اگر اینکه احساس می کنم میل و خواسته خاصی در درونم غلیان می کند، نتیجه فرایندهای زیست شیمیایی در مغز من است. این فرایندها احتمالاً یا جبری اند یا تصادفی، اما اختیاری نیستند. اینها صرفاً فرضیات یا تأملاتی فلسفی نیست. امروزه می توانیم با استفاده از اسکن مغز خواسته ها و تصمیم های انسان ها را پیش از آن که خود از آن آگاه باشند پیش بینی کنیم. در فرایند یک آزمایش افرادی در درون اسکنر بسیار بزرگ مغز قرار می گیرند و در هر دستشان کلیدی است. از آنها خواسته می شود هرگاه مایلند یکی از این کلیدها را فشار دهند. دانشمندانی که فعالیت عصبی مغز را زیر نظر دارند می توانند پیش از آن که هر فرد واقعا کلید را بفشارد و حتی پیش از آن که هر فرد از قصد و نیت خود آگاه شود پیش بینی کنند که او کدام کلید را فشار خواهد داد. فعالیت های عصبی مغز که نشانگر تصمیمند از چند صد هزارم ثانیه تا چند ثانیه پیش از آن که شخص از تصمیمش آگاه شود به جریان می افتند. تصمیم به فشار دادن کلید راست یا چپ قطعاً انتخاب هر شخص را نشان می‌دهد، اما این انتخاب آزادانه نیست. در واقع باور ما به اختیار نتیجه منطقی نادرست است. زمانی که زنجیره‌ای از واکنش‌های زیست‌شیمیایی باعث می‌شوند بخواهم کلید راست را فشار دهم، احساس می‌کنم واقعاً می‌خواهم کلید راست را فشار دهم. و درست است، من واقعا میخواهم آن را فشار دهم، اما انسانها به اشتباه به این نتیجه میرسند که اگر میخواهند آن کلید را فشار دهند به این دلیل است که انتخاب کردند چون این خواستی داشته باشند. و این البته نادرست است. من خواسته هایم را انتخاب نمی کنم، فقط احساسشان می کنم و مطابق با آنها رفتار می کنم. با این حال مردم همچنان از اراده و اختیار حرف میزنند، زیرا حتی دانشمندان نیز هنوز مفاهیم کهنه الهیاتی را بسیار به کار میگیرند. اما زمانی که بپذیریم روح وجود ندارد و انسانها جوهری درونی به نام خود ندارند، دیگر منطقی نیست بپرسیم خود چگونه خواسته هایش را برمیگزیند، زیرا به این میماند که از شخص مجردی بپرسیم همسرت لباس هایش را چطور انتخاب میکند. در واقع تنها چیزی که وجود دارد جریان سیال ذهن است و خواسته ها در دل این جریان می آیند و می روند، اما هیچ خود ثابتی وجود ندارد که صاحب این امیال و خواسته ها باشد. و از این رو بی‌معنی است بپرسیم آیا من خواسته هایم را جبران برمی گزینم یا اتفاقی یا آزادانه. شاید این اندیشه بسیار پیچیده به نظر برسد، اما به راحتی می توان به آزمونش گذاشت. بار دیگر که ناگهان فکری به سرتان زد، درنگ کنید و از خود بپرسید چرا این فکر خاص به سرم زد؟ آیا یک دقیقه قبل تصمیم گرفتم که این فکر را در سر بپرورانم و بعد این کار را کردم، یا این فکر خودش بدون اجازه یا دستور من به سرم زد؟ اگر واقعا من خودم صاحب افکار و تصمیم هایم هستم، آیا می توانم تصمیم بگیرم ظرف یک دقیقه آینده اصلا به هیچ چیز فکر نکنم؟ امتحان کنید و ببینید چه می شود. زیر سوال بردن اختیار فقط تمرینی فلسفی نیست، بلکه در عمل نیز معانی و پیامدهایی دارد. اگر موجودات زنده به واقع فاقد اختیار باشند، معنایش این است که میتوان با استفاده از دارو یا مهندسی ژنتیک یا تحریک مستقیم مغز امیال و خواسته هایشان را دستکاری و حتی کنترل کرد. اگر میخواهید تأثیر فلسفه را در عمل ببینید، به آزمایشگاه موشهای ربات مانند سری بزنید. اینها موشهای معمولی اند که تغییری در آنها داده شده است. دانشمندان در قسمت‌هایی از مغز آنها که مربوط به عملکردهای حسی و دریافت پاداش است، الکترودهای کار گذاشتند و به این ترتیب می‌توانند آنها را با کنترل از راه دور به حرکت درآورند. بعد از چند جلسه کوتاه آموزش، محققان توانستند این موش‌ها را وادارند که نه تنها به چپ و راست، بلکه از نردبان هم بالا بروند و زباله‌ها را بو بکشند و دست به کارهایی بزنند که موش‌ها معمولاً دوست ندارند، مثل پریدن از ارتفاع زیاد. نیروهای نظامی و شرکت‌ها علاقه زیادی به این موش ربات‌ها نشان می‌دهند و امیدوارند بتوانند برای انجام دادن بسیاری از وظایف و در بسیاری از موقعیت‌ها مفید واقع شود. مثلا موش ربات‌ها می‌توانند برای پیدا کردن کسانی که زنده زیر آوار ساختمان‌ها گرفتار شده‌اند یا تشخیص محل کار گذاشتن بمب و تله انفجاری یا نقشه‌برداری از تونل‌ها و غارهای زیرزمینی به کار آیند. طرفداران حقوق حیوانات از رنج و عذابی که این گونه آزمایش‌ها بر موش‌ها تحمیل می‌کند ابراز نگرانی کردند، اما سانجیو تالوار، استاد دانشگاه ایالتی نیویورک و یکی از محققان اصلی پژوهش‌های مربوط به موش ربات‌ها، این نگرانی‌ها را رد کرده و اظهار داشته است که موش‌ها واقعاً از این آزمایش‌ها لذت می‌برند. او می‌گوید موش‌ها برای کسب لذت این کار را می‌کنند و زمانی که الکترودها باعث تحریک مرکز پاداش در مغز آنها می شود، گویی موش نیروانا را تجربه می کند و به اوج لذت و آرامش می رسد. تا آنجا که می دانیم، موش به این فکر نمی کند که مهارش در دست کسی دیگری است و او مجبور شده است کاری را برخلاف میل و اراده اش انجام دهد. زمانی که پروفسور تالوار دکمه کنترل از راه دور را فشار می دهد، موش می خواهد به سمت چپ برود و به همین علت هم به سمت چپ می رود. وقتی تالوار دکمه دیگری را فشار می‌دهد، موش می‌خواهد از نردبان بالا برود و برای همین هم از نردبان بالا می‌رود. خواسته‌های موش در نهایت چیزی نیستند جز الگویی در مورد به کار افتادن نورون‌ها. چه فرقی می‌کند نورون‌ها به علت تحریک شدن با نورون‌های دیگر به کار بیفتند یا به سبب تحریک شدن با الکترودهای کاشته شده در بدن موش که به کنترل از راه دور پروفسور تالوار متصل است؟ اگر از موش بپرسید به احتمال زیاد میگوید قطعاً من صاحب اختیار و اراده‌ام. ببین، میخواهم به سمت چپ بروم و این کار را هم میکنم. میخواهم از نردبان بالا بروم و این کار را هم میکنم. آیا این ثابت نمیکند که من اراده و اختیار دارم؟ آزمایش‌ها در مورد انسان خردمند نشان می‌دهد که انسان را هم مانند موش می‌توان دستکاری کرد و حتی با تحریک نقاط دقیقی در مغز او احساسات پیچیده‌ای مانند عشق و خشم و ترس و افسردگی را نیز ایجاد کرد یا از بین برد. محققان به دلیل محدودیت‌های واضح اخلاقی فقط در شرایط خاصی در مغز انسان‌ها الکترود کار می‌گذارند. از این رو در اغلب آزمایش‌های مربوط به انسان از وسایلی شبیه به کلاه استفاده می‌شود که مزاحمت ایجاد نمی‌کنند. به کلاه الکترودهایی نصب می‌شود که از بیرون به پوست سر متصلند. این کلاه میدان‌های الکترومغناطیسی ضعیفی ایجاد و به سمت نقاط مشخصی از مغز هدایت می‌کند و به این ترتیب باعث تحریک برخی فعالیت‌های مغز یا کند شدن آنها می‌شود. نیروی نظامی آمریکا با استفاده از این کلاه‌ها آزمایش‌هایی انجام داده است با این امید که هم در جلسه‌های آموزشی و هم در میدان‌های نبرد تمرکز و توجه سربازان را تقویت کند و عملکردشان را ارتقا دهد. سالی عدی، خبرنگار مجله نیو ساینتیست، اجازه یافت که از یکی از وسایل آموزشی تک‌تیراندازها بازدید کند و نتایج را به چشم ببیند. او ابتدا بدون به سر گذاشتن کلاه دارای محرک به میدان نبرد شبیه‌سازی شده وارد شد. سالی شرح می‌دهد که چه ترسی سر و پای وجودش را فرا گرفت وقتی 20 مرد نقابدار را دید که بمب انتحاری به خود بسته، تفنگ‌هایشان را مستقیم به سمت او نشانه رفته بودند. می‌نویسد هر نفر را که با شلیک گلوله می‌کشم، 3 مهاجم دیگر از آسمان ظاهر می‌شود. معلوم است نمی‌توانم با سرعت کافی شلیک کنم و ترس و نابلدی هم باعث می‌شود تفنگم دائم گیر کند. البته بخت با او یار بود که مهاجمان صرفاً تصاویر ویدئویی بودند که روی پرده عریضی دور تا دورش پخش می‌شد. با این حال آنقدر از عملکرد ضعیف خود دلسرد شده بود که احساس کرد می‌خواهد تفنگش را زمین بگذارد و از آن فضای شبیه‌سازی شده بیرون بیاید. سپس کلاه دارای محرک درون جمجمه ای را بر سر او گذاشتند و او اعلام کرد چیز عجیب و نامعمولی حس نمی کند جز کمی گزگز و مزه عجیب فلز در دهانش. به رغم این با خونسردی و نظم و ترتیبی درست مانند رمبو یا کلینت ایستوود شروع کرد به تیراندازی به تک تک تروریست‌ها. او میگوید در همان حال که 20 نفر از آنها به سمت من میدوند و سلاح‌هایشان را در هوا تاب میدهند، من آرام و راحت تفنگم را صاف میکنم، یک لحظه نفس عمیقی میکشم، نزدیکترین مهاجم را با تیر میزنم و بعد با آرامش به سراغ هدف بعدی میروم. در چشم هم زدن صدای فریادی میشنوم. خب تمام شد. چراغ‌های اتاق شبیه‌سازی روشن میشود. سکوتی ناگهانی جنازه های دوروبرم را در بر گرفته بود و انتظار داشتم باز هم با مهاجمان دیگری روبرو شوم. و زمانی که شروع می کنند به باز کردن الکترودهای روی سرم تا حدی ناراحت و دمغ می شوم. سرم را بالا می گیرم و به نظرم می رسد انگار کسی ساعت را جلو کشیده است. 20 دقیقه به سرعت برق و باد گذشته است. از دستیار پروژه می پرسم چند نفر را زدم؟ نگاه شیطنت آمیزی به من می اندازد و می گوید همه شونو. این آزمون زندگی سالی را دگرگون کرد. در روزهای بعد دریافت که تجربه‌ای تقریباً معنوی را از سر گذرانده است. او میگوید آنچه این تجربه را متمایز می‌کرد حس باهوش‌تر بودن یا سریع‌تر یاد گرفتن نبود. چیزی که انگار از زمین جدایم کرد این بود که سرانجام برای اولین بار در عمرم سرم آرام گرفت و هرچه صدا در آن بود ساکت شد. حس بی‌اعتمادی به خود از ذهنم رفته بود و این نوعی وحی و الهام بود. ناگهان سکوتی باور نکردنی در سرم پیچیده بود. در هفته‌های بعد از این تجربه چیزی که به شدت می‌خواستم این بود که باز به سراغ آن الکترودها بروم و به خودم وصلشان کنم و امیدوارم بتوانید این حرفم را درک کنید. سوال‌های زیادی هم به ذهنم می‌رسید. من کی هستم به جز همان جن کوتوله‌های خشمگین و تندخویی که در سرم چرخ می‌زنند و چون آنقدر می‌ترسم که نمی‌توانم چیزی را امتحان کنم من را به سمت شکست سوق می‌دهند و آن صداها از کجا می‌آیند؟ بعضی از آن صداها تکرار پیش داوری‌های جامعه اند، بعضی پژواک سرگذشت شخصی ما و برخی دیگر نشانگر میراث ژنتیکی ما. سالی میگوید اینها همه با هم حکایتی نادیدنی را می‌سازند که تصمیم‌های آگاهانه ما را به شیوه شکل می‌دهد که معمولاً از آن سر در نمی‌آوریم. چه می‌شد اگر می‌توانستیم تکگویی‌های درونی‌مان را بازنویسی یا حتی گاهی کاملاً خاموش کنیم؟ همکنون محرک درون جمجمه‌ای هنوز در آغاز راه است و معلوم نیست چه زمانی به فناوری پخته و کاملی بدل می شود. هیچ بعید نیست که انسان‌ها مدارهای الکتریکی مغزشان را نه فقط برای شلیک کردن به تروریست‌ها بلکه برای دستیابی به اهداف روزمره لیبرالی هم دستکاری کنند، مثلا برای بهتر درس خواندن و کار کردن یا غرق شدن در بازی و سرگرمی یا دستیافتن به توانایی تمرکز بر چیزی که در هر لحظه خاص برای من جالب است، چه ریاضی باشد چه فوتبال. اما زمانی که این قبیل دستکاری ها رایج شود، اختیار فرضی مصرف کننده نیز صرفاً تبدیل می شود به محصول دیگر که می توان آن را خرید. آیا می خواهید در نواختن پیانو ماهر شوید؟ اما زمان تمرین که می رسد ترجیح می دهید تلویزیون تماشا کنید؟ اشکالی ندارد. فقط آن کلاه را به سر بگذارید و نرم افزار مناسب را نصب کنید. بعد دیگر بی تاب پیانو زدن می شوید. من کیست؟ علم نه تنها باور لیبرالیسم به اختیار بلکه باور به فردگرایی را نیز تضعیف می کند. لیبرال ها معتقدند ما خود واحد و یک پارچه‌ای داریم. فرد بودن به این معنی است که وجود شخص تفکیک ناپذیر است. درست است که بدن متشکل از تقریباً 37 تریلیون سلول است و هر روز جسم و ذهن متحمل بیشمار تغییر و ترکیب و جابجایی می شوند. اما اگر واقعا تمرکز کنیم و بکوشیم با خود ارتباط برقرار کنیم، قطعا در اعماق وجودمان ندایی واضح و اصیل میشنویم که خود واقعیمان است و منشأ هر گونه مرجعیت و معنا در جهان. ما باید یک و فقط یک خود واقعی داشته باشیم تا لیبرالیسم معنا یابد. زیرا اگر در درون ما بیش از یک ندای اصیل و حقیقی باشد، از کجا می توانیم بدانیم پای صندوق رأی یا داخل فروشگاه یا در بنگاه ازدواج به کدام یک از آن صداها باید گوش بسپاریم؟ اما در چند دهه اخیر علوم زیستی به این نتیجه رسیدند که این داستان لیبرالیستی افسانه محض است. خود واحد حقیقی همانقدر واقعیت دارد که روح جاویدان مسیحیان و بابا نوئل و خرگوش عید پاک. مغز انسان متشکل از دو نیمکره است که با کابل ضخیم اعصاب به هم متصل می شوند. هر نیمکره بر طرف مقابل بدن سیطره دارد. نیمکره راست مهار سمت چپ بدن را در اختیار دارد و اطلاعات محیطی را از میدان دید سمت چپ دریافت می‌کند و مسئول به حرکت درآوردن دست و پای چپ است و نیمکره چپ برعکس. به همین علت کسانی که نیمکره راست مغزشان دچار سکته می‌شود گاهی از سمت چپ بدنشان غافل می‌شوند، یعنی مثلا فقط سمت راست مویشان را شانه می‌زنند یا فقط غذای سمت راست بشقابشان را می‌خورند. دو نیمکره مغز تفاوت‌های عاطفی و شناختی نیز دارند، اما این اختلاف اصلاً معلوم نیست. بیشتر فعالیت‌های شناختی هر دو نیمکره را در بر می‌گیرد، اما نه به یک اندازه. مثلا در اغلب موارد نیمکره چپ در تکلم و نیز تعقل منطقی نقش مهمتری بازی می‌کند، در حالی که در پردازش اطلاعات مکانی برتری با نیمکره راست است. بسیاری از پیشرفت‌های مربوط به شناخت رابطه بین دو نیمکره مغز با بررسی وضعیت مبتلایان به صرع حاصل شده است. در مواردی که صرع حاد باشد، طغیان‌های الکتریکی در قسمتی از مغز آغاز می‌شود، ولی به سرعت به قسمت‌های دیگر سرایت می‌کند و باعث حمله بسیار شدیدی می‌شود. در این حمله‌ها بیمار مهار بدنش را از دست می‌دهد و در نتیجه حمله‌های مداوم مانع می‌شوند بتواند شغلی اختیار کند یا زندگی طبیعی داشته باشد. در نیمه قرن بیستم وقتی که همه شیوه های درمانی ناموفق از کار در آمد، پزشکان برای حل این مشکل کابل عصبی زخیمی را که دو نیمکره مغز را به هم متصل می کند بریدند و به این ترتیب طغیان های الکتریکی که در یک نیمکره شروع می شد نمی توانست به نیمکره دیگر تسری یابد. این بیماران برای متخصصان مغز گنجینه ای بودند پر از اطلاعات حیرت انگیز. یکی از این تحقیقات در مورد پسری نوجوان صورت گرفت. از او پرسیدند دوست دارد وقتی بزرگ شد چه کاره شود و او پاسخ داد طراح و نقشه‌کش فنی. این پاسخ طبعا از نیمکره چپ مغز صادر شده بود که در تعقل منطقی و نیز تکلم نقش اساسی دارد، اما این پسر یک مرکز تکلم فعال دیگر هم در نیمکره راست مغزش داشت که از عهده مهار زبان آوایی بر نمی آمد، اما با استفاده از مهره‌های اسکرابل می توانست واژه بسازد. محققان مشتاق بودند بدانند نیمکره راست مغز به آن سوال چه جوابی می‌دهد. بنابراین مهره‌های اسکرابل را روی میز پراکندند و بعد روی تکه‌ای کاغذ نوشتند دوست داری وقتی بزرگ شدی چه کار شوی، و آن را در کنار میدان دید سمت چپ پسر گرفتند. اطلاعات برآمده از میدان دید سمت چپ در نیمکره راست پردازش می‌شود. چون نیمکره راست نمی‌تواند زبان آوایی را به کار بگیرد، پسر چیزی نگفت، اما دست چپش به سرعت روی میز شروع به حرکت و جمع‌آوری چند مهره کرد. از ترکیب مهره‌ها این کلمه ساخته شد: مسابقه اتومبیل رانی. این ماجرا به این میماند که سازمان سیا دور از چشم وزارت خارجه آمریکا یک حمله پهپادی در پاکستان به اجرا درآورد. زمانی که خبرنگاری مسئولان وزارت خارجه را در این باره سوال پیچ می‌کند، آنها توضیح مقبولی از خود سرهم می‌کنند. در واقع متخصصان ماسمالی کردن رویدادهای سیاسی اطلاع ندارند که علت صدور فرمان این حمله چه بود. بنابراین صرفاً توضیحی به هم می‌بافند. همه انسان‌ها و نه فقط بیماران دارای مغزهای دوپاره از همین سازوکار بهره می‌برند. سازمان سیای شخصی هر کس بارها و بارها بدون تایید یا اطلاع وزارت خارجه‌اش کارهایی انجام می‌دهد و سپس وزارت خارجه او داستانی سرهم می‌کند که بهترین تصویر ممکن را از او ارائه می‌دهد. اغلب خود وزارت خارجه هم خیالات محضی را که به هم بافته است باور می‌کند و می‌پذیرد. این موضوع وجود دست کم دو خود مختلف را در درون ما نشان می‌دهد: خود تجربه‌گر و خود داستانگو. دانشگاه تورنتو به مطالعه وضع بیماران نیازمند کولونوسکوپی پرداخت. هنگام کولونوسکوپی برای تشخیص بیماری‌های گوناگون روده، دوربین کوچک از طریق مقعد وارد روده می‌شود. این تجربه اصلاً خوشایند نیست. پزشکان در صددند راهی بیابند تا درد این آزمایش را به حداقل برسانند. آیا باید بر سرعت کولونوسکوپی بیفزایند و باعث شوند بیماران درد بیشتری متحمل شوند اما در مدت زمانی کوتاه‌تر، یا اینکه باید با سرعت کمتر و دقت بیشتر کار کنند؟ دو پزشک از این بیمارستان برای یافتن پاسخ این سوال از 154 بیمار خواستند میزان دردی را که در حین کولونوسکوپی تجربه می‌کنند هر دقیقه یک بار اعلام کنند. برای این منظور مقیاسی با ردبندی 0 تا 10 به کار گرفتند که 0 به معنی بدون درد و 10 به معنی درد تحمل ناپذیر بود. بعد از پایان کولونوسکوپی از بیماران خواستند به کل درد این آزمایش نمره دهند، باز هم بر اساس مقیاسی از 0 تا 10. احتمالاً انتظار می‌رفت نمره درد کلی آزمایش برابر با مجموع گزارش‌های دقیقه به دقیقه بیماران باشد. هرچه کولونوسکوپی بیشتر طول کشیده و بیماران درد بیشتری را تجربه کردند، مقدار درد کلی هم بیشتر باشد. اما نتایج به واقع چیز دیگری بود. مقدار درد کلی طول مدت آزمایش را نادیده می‌گرفت و در عوض صرفاً قاعده اوج پایان را نشان می‌داد. در یکی از کولونوسکوپی‌ها که 8 دقیقه طول کشید، بیمار به میزان دردش در بدترین لحظه آن نمره 8 داد و در آخرین لحظه اش نمره 7. بعد از پایان این کولونوسکوپی، بیمار به مجموع دردی که کشیده بود نمره 7.5 داد. کولونوسکوپی دیگری 24 دقیقه به طول انجامید. این بار هم نمره‌ای که به اوج درد داده شد 8 بود، اما در دقیقه آخر آزمایش بیمار میزان دردش را با عدد 1 اعلام کرد. این بیمار به درد کلی آزمایشش فقط نمره 4.5 داد. این واقعیت که کولونوسکوپی او 3 برابر مورد قبلی طول کشیده و در نتیجه درد بسیار بیشتری متحمل شده بود، هیچ تأثیر بر حافظش نداشت. خود داستانگو تجربه ها را جمع نمی زند، میانگینشان را در نظر می گیرد. پس بیماران کدام را ترجیح می دهند؟ کولونوسکوپی کوتاه و تند و تیز یا طولانی و دقیق؟ این سوال پاسخ واحدی ندارد، زیرا بیمار دست کم 2 خود مختلف دارد با گرایش های گوناگون. اگر از خود تجربه گر بپرسید، احتمالاً کولونوسکوپی کوتاه را ترجیح می دهد. اما اگر نظر خود داستانگو را بخواهید، با کولونوسکوپی طولانی موافق خواهد بود، زیرا فقط میانگین بدترین لحظه و آخرین لحظه را به خاطر می آورد. در حقیقت از دید خود داستانگو، پزشکان باید چند دقیقه درد خفیف را به انتهای آزمایش اضافه کنند، زیرا باعث کاهش تلخی کل خاطره‌ای می شود که از این تجربه باقی می ماند. پزشکان اطفال با این حقه کاملا آشنا هستند. دامپزشکان نیز همینطور. بسیاری از آنها در مطبشان قفسه ای پر از هدیه دارند و بعد از تزریق دردناک آمپول به بدن کودک یا حیوان یا انجام دادن یک معاینه پزشکی ناخوشایند، یکی از آن هدیه ها را به کودک یا حیوان می دهند. زمانی که خود داستانگو تجربه مطب پزشک را بیاد می آورد، 10 ثانیه آخر و لذت بخش حضور در مطب بسیاری از دقایق درد و اضطراب را از خاطر می برد. تکامل هزاران سال پیش از پزشکان به این حقه پی برد. با توجه به درد و عذاب تحمل ناپذیری که زنان موقع زایمان متحمل می شوند، شاید با خود فکر کنید که هیچ زن عاقلی بعد از 1 بار تجربه آن حاضر نمی شود دوباره آن را از سر بگذراند. اما پس از زایمان و در روزهای بعد از آن، بدن هورمون‌های کورتیزول و بتا اندورفین ترشح می‌کند که از درد می‌کاهد و موجب احساس آسودگی و گاهی حتی وجد و شعف می‌شود. به علاوه عشق و علاقه روزافزون به فرزند و تشویق و تحسین دوستان و اعضای خانواده و باورهای دینی و تبلیغات ناسیونالیستی و غیره دست به دست هم می‌دهند و زایمان را از روان زخمی وحشتناک به خاطری مثبت بدل می‌کنند. بیشتر تصمیم‌های مهم زندگی را موقع انتخاب شریک زندگی و شغل و محل سکونت و شیوه گذران تعطیلات خود داستانگوی ما می‌گیرد. حقیقت این است که خود تجربه‌گر و خود داستانگو اصلاً از هم جدا نیستند، بلکه به شدت در هم تنیدند. خود داستانگو از تجربه‌های ما به عنوان مواد خامی مهم در داستان پردازی‌هایش بهره می‌گیرد. این داستان‌ها چیزی را شکل می‌دهند که خود تجربه‌گر عملاً احساس می‌کند. گرسنگی بر اثر روزه ماه رمضان با گرسنگی به دلیل آماده شدن برای آزمایش پزشکی و گرسنگی در نتیجه بی‌پولی با هم فرق دارند. معناهای مختلفی که خود داستانگویمان به احساس گرسنگی‌مان نسبت می‌دهد، تجربه‌های عملی کاملاً متفاوتی می‌آفریند. از این گذشته خود تجربه‌گر اغلب آنقدر قدرت دارد که نقشه‌های به دقت طراحی شده خود داستانگو را خراب کند. برای مثال من می‌توانم عزمم را جزم کنم تا در سال جدید رژیم بگیرم و هر روز به باشگاه ورزشی بروم. این قبیل تصمیم‌گیری‌های بزرگ در انحصار خود داستانگوست. اما 1 هفته بعد که نوبت رفتن به باشگاه می‌شود، خود تجربه‌گر برتری پیدا می‌کند. احساس می‌کنم علاقه‌ای به باشگاه رفتن ندارم و در عوض پیتزا سفارش می‌دهم و روی کاناپه مقابل تلویزیون رها می‌شوم. با این حال بیشتر افراد خود داستانگو را احساس و درک می‌کنند. زمانی که می‌گویند من، منظورشان داستانی است که در سرشان است، نه سیل تجربه‌هایی که از سر می‌گذرانند. ما آن نظام درونی را درک می‌کنیم که از آشفتگی و هرج و مرج دیوانه‌وار زندگی داستان‌هایی به ظاهر منطقی و منسجم به هم می‌بافد. مهم نیست که پیرنگ داستان پر از دروغ و شکاف و جا افتادگی است و بارها و بارها بازنویسی می شود، طوری که داستان امروز از بیخوبان با داستان دیروز تفاوت دارد و برخلاف آن است. آنچه اهمیت دارد این است که همواره احساس می کنیم از بد و تولد تا مرگ هویت واحد و تغییر ناپذیری داریم. این همان چیزی است که موجب این باور سوال برانگیز لیبرالیستی می شود که من یک فرد هستم و ندای درونی واضح و پایداری دارم که به تمام هستی معنا می بخشد. معنای زندگی. خود داستانگو ستاره داستانی است به نام مسئله از خورخه لوئیس بورخس، نویسنده آرژانتینی. داستان به دونکیشوت قهرمان رمانی معروف به همین نام اثر میگل سروانتس مربوط می شود. دونکیشوت برای خود دنیای خیالی می آفریند که در آن او قهرمانی افسانه ای است که به جنگ غولها می رود تا بانو دلسینا دلتوبوسو را نجات دهد. در عالم واقع دونکیشوت کسی نیست جز آلونسو کیشانو، نجیب زاده سال خورده روستایی، و دلسینای اشرافزاده دختری است کشاورز و بی نزاکت اهل روستایی در همان نزدیکی، و غولها هم آسیاهای بادی هستند. بورخس میخواهد بداند که اگر دونکیشوت به دلیل باور داشتن به این خیالات به شخصی واقعی حمله کند و او را بکشد چه میشود؟ بورخس سؤالی اساسی درباره وضع بشر مطرح میکند. اگر داستانهایی که خود داستانگوی ما به هم میبافد باعث وارد آمدن آسیبی سخت به خود یا اطرافیانمان شود چه رخ میدهد؟ بورخس میگوید سه احتمال اصلی داریم. یک احتمال این است که اتفاق خاصی نمیافتد. برای دونکیشوت کشتن انسانی واقعی اصلا اهمیتی ندارد. توهمات او آنقدر شدید است که نمیتواند میان این اتفاق و مبارزه خیالیش با غولهای آسیاهای بادی فرقی بگذارد. احتمال دیگر این است که وقتی دونکیشوت به زندگی واقعی برمیگردد آنقدر وحشت زده است که توهماتش از سرش میپرد. درست شبیه تازه سرباز جوانی که هنگام رفتن به جنگ باور دارد جان دادن در راه وطن ارزشمند است، اما پس از مواجهه با واقعیت‌های جنگ کاملا سرخورده و ناامید می‌شود. و احتمال سوم بسیار پیچیده‌تر و اساسی‌تر است. تا زمانی که دونکیشوت با غول‌های خیالی می‌جنگید فقط تظاهر می‌کرد و ادا در می‌آورد، اما هرگاه که واقعا کسی را بکشد با تمام قوا به تخیلاتش میچسبد، زیرا این تنها چیزی است که به جنایت وحشتناکش معنا میدهد. عجیب این که هرچه بیشتر خود را فدای داستانی خیالی میکنیم آن داستان نیرومندتر میشود، زیرا ناامیدانه میخواهیم به این از خودگذشتگی ها و نیز رنج و مصیبتی که مسببش بوده ایم معنا ببخشیم. این در سیاست به سندروم خون فرزندان ما هدر نرفت معروف است. برای هر سیاستمداری سخت است به پدر و مادری بگوید فرزندشان برای هیچ و پوچ کشته شده است، اما ادای این حرف برای پدر و مادرها بسیار دشوارتر است و برای خود قربانیان از این هم دشوارتر. سرباز علیلی که پاهای خود را در جنگ از دست داده است ترجیح می‌دهد به خود بگوید من خودم را فدای شکوه و عظمت ایتالیای جاودان کردم، تا اینکه بگوید پاهایم را از دست دادم چون آنقدر احمق بودم که حرف سیاستمدارهای منفعت طلب را باور کردم. زندگی را در وهم و خیال به سر بردن بسیار آسان‌تر است، زیرا خیالات به رنج و مصیبت معنا می‌بخشند. کاهنان هزاران سال پیش این اصل را دریافته بودند. اگر می‌خواهید انسان‌ها به خدایان ایمان بیاورند، باید آنها را وادار کنید چیزی ارزشمند را فدای آن کنند. هرچه این اتفاق دردناک‌تر باشد، اطمینان افراد به آن موجود خیالی که چیزی را در راهش فدا کردند بیشتر می‌شود. دهقانی بی‌نوا که گاو نری گرانبها را در پیشگاه جوپیتر قربانی می‌کند، متقاعد می‌شود که جوپیتر واقعاً وجود دارد. او باز هم بارها و بارها گاوهای دیگری را قربانی می کند، زیرا فقط در این صورت است که مجبور نیست بیهوده بودن مرگ همه گاوهای قبلی را بپذیرد. دقیقاً به همین علت اگر کسی فرزندش را در راه عظمت ملت ایتالیا فدا کند یا پای خود را در راه خدمت به انقلاب کمونیستی از دست بدهد، کافی است تا به یک ایتالیایی وطن پرست پرشور یا کمونیستی دو آتشه بدل شود. زیرا اگر اسطوره‌های ملی ایتالیا یا تبلیغات کمونیستی دروغ باشد، او مجبور است بپذیرد مرگ فرزندش یا علیل شدن خودش کاملا بیهوده بوده است، و معدودند کسانی که دل و جرأت پذیرش چنین چیزی را داشته باشند. چون این نیست که فقط دولت‌ها به این دام بیفتند، شرکت‌های تجاری اغلب پول‌های زیادی را خرج کسب و کارهای ناموفق می‌کنند و اشخاص نیز دودستی به ازدواج‌های ناموفق و مشاغل بدون آینده و بی‌حاصلشان می‌چسبند. علت این است که خود داستانگو بیشتر ترجیح می‌دهد در آینده متحمل رنج و عذاب شود، زیرا در این صورت دیگر مجبور نیست بپذیرد رنج و مصیبت گذشته و حال یکسره تهی از معناست. بالاخره اگر بخوایم به اشتباه‌های گذشته اعتراف کنیم، خود داستانگو باید در پیرنگ داستان چرخش ایجاد کند تا به آن اشتباه‌ها معنایی بدهد. مثلا سرباز جنگ دیده صلح دوستی احتمالاً با خود میگوید خب بله، من پاهایم را اشتباه از دست دادم، اما حالا به لطف این اشتباه میدانم که جنگ مثل جهنم است و از این به بعد زندگیم را وقف تلاش برای صلح میکنم. پس آسیب دیدگیم معنای مثبتی داشته، چون ارزشمند بودن صلح را به من آموخته است. پس میبینیم که خود داستانگو نیز درست مانند پول و ملت و خدایان داستانی تخیلی است. هر یک از ما نظامی پیچیده داریم که بیشتر تجربه های من را دور می ریزد و فقط چند نمونه دستچین شده را نگه می دارد و با قطعاتی از فیلم هایی که دیده ایم و رمان هایی که خوانده ایم و حرف هایی که شنیده ایم و رویاهایی که خود در سر پرورانده ایم ترکیبشان می کند و از دل تمام این خرت و پرت ها داستان به ظاهر منسجمی به هم می بافد در این باره که من کیم، از کجا آمدم و به کجا می روم. این داستان میگوید چه چیزی را دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم و با خود چه کنم. و شاید حتی اگر پیرنگ داستان ایجاب کند، وادارم کند که جانم را نیز فدا کنم. هر کدام از ما ژانر خاص خودمان را داریم. زندگی برخی تراژدی است. بعضی دیگر بازیگر نمایش دینی بی‌پایانی هستند. برخی با زندگی مثل فیلمی اکشن برخورد می‌کنند و بسیاری گویی در نمایشی کمدی مشغول بازی‌اند، اما در نهایت اینها همه فقط داستانند. پس معنای زندگی چیست؟ لیبرالیسم معتقد است که نباید انتظار داشته باشیم موجودی بیرون از ما معنایی حاضر و آماده برای من فراهم کند. برعکس، هر رای دهنده یا مصرف کننده یا تماشاگر باید قدرت اراده و اختیارش را به خدمت بگیرد تا نه فقط برای زندگی خود بلکه برای کل هستی معنایی بیافریند. علوم زیستی با براه انداختن این بحث که فرد مختار و آزاد صرفاً افسانه‌ای خیالی است و مجموعه ای از الگوریتم‌های زیست شیمیایی آن را به هم می‌پیوندد، پایه‌های لیبرالیسم را متزلزل می‌کنند. در هر لحظه سازوکارهای زیست شیمیایی مغز بارقه‌ای از تجربه را پدید می‌آورند که فوراً ناپدید می‌شود، بعد باز پی در پی بارقه‌های پدید می‌آیند و ناپدید می‌شوند، پدید می‌آیند و ناپدید می‌شوند. اینطور نیست که این تجربه‌های لحظه‌ای و گذرا کم کم به ذاتی پایدار افسوده شوند. خود داستانگو می‌کوشد با سرهم کردن داستانی بی‌انتها به این اختشاش و در هم ریختگی نظم دهد. داستانی که هر یک از این تجربه‌ها جای خود و بنابراین معنای پایدار خود را در آن دارد. اما این داستان هر قدر هم متقاعد کننده و جذاب باشد، باز هم داستان است. در قرون وسطا جنگجویان صلیبی باور داشتند خداوند و عرش اعلی به زندگیشان معنا می‌دهد و امروزه لیبرال‌ها بر این باورند که انتخاب آزادانه افراد معنای زندگی را تعیین می‌کند. همه اینها به یک اندازه وهم و خیالند. البته تردید درباره اختیار و فرد جدید هم نیست. بیش از 2000 سال پیش متفکران هند و چین و یونان اعلام می‌داشتند خود فردی وهم و خیال است. اما این تردیدها تا زمانی که تأثیری عملی بر اقتصاد و سیاست و زندگی روزمره نداشته باشد تغییری واقعی در تاریخ پدید نمی‌آورد. انسان‌ها استاد ناهمخوانی‌های شناختی‌اند. ما به خود اجازه می‌دهیم در آزمایشگاه به یک چیز باور داشته باشیم و در صحن دادگاه یا پارلمان به چیزی کاملاً متفاوت. همانطور که با چاپ شدن کتاب بنیاد انواع داروین مسیحیت یک شبه ناپدید نشد. لیبرالیسم نیز فقط به این علت که دانشمندان دریافتند فرد آزاد و مختاری در کار نیست از بین نخواهد رفت. در حقیقت حتی ریچارد داکینز و استیون پینکر و دیگر بزرگان جهانبینی نوین علمی نیز از کنار گذاشتن لیبرالیسم خودداری می کنند. آنها بعد از اختصاص دادن صدها صفحه مطلب عالمانه به واسازی مفهوم خود و آزادی اراده پشتکواروهای فکری حیرت آوری میزنند که شگفتا آنها را به قرن 18 هم باز میگرداند. گویی همه یافته های شگفت انگیز زیستشناسی تکاملی و علوم مغزی مطلقاً هیچ ربطی به افکار و اندیشه های اخلاقی و سیاسی جان لاک و ژان ژاک روسو و توماس جفرسون ندارد. اما آنگاه که یافته‌های علمی بدعت‌گذارانه به فناوری‌های رایج و ساختارهای اقتصادی و جریان عادی روزمره بدل شوند، ادامه دادن به این بازی دوگانه روز به روز دشوارتر خواهد شد و احتمالاً برای ما یا نسل‌های بعد از ما دست یافتن به مجموعه کاملاً جدیدی از باورهای دینی و نهادهای سیاسی ضروری خواهد شد. در آغاز هزاره سوم، لیبرالیسم نه تنها از جانب این فکر فلسفی که هیچ فرد آزاد و مختاری وجود ندارد تهدید می‌شود، بلکه با خطر فناوری‌های نوین نیز مواجه است. ما به زودی با سیل دستگاه‌ها و ابزارها و ساختارهای بی اندازه سودمندی روبرو می‌شویم که هیچ جایی برای آزادی اراده تک تک افراد باقی نمی‌گذارند. آیا دموکراسی و بازار آزاد و حقوق بشر می توانند از این سیل جان سالم به در ببرند؟ جداسازی بزرگ. احتمالاً در قرن 21 سه دگرگونی باورهای لیبرالیستی را در عمل کنار می زند و منسوخ می کند. 1. انسان‌ها کارآمدی اقتصادی و نظامیشان را از دست می دهند، بنابراین نظام سیاسی و اقتصادی دیگر ارزش زیادی برایشان قائل نخواهد شد. 2. نظام سیاسی و اقتصادی همچنان از نظر جمعی به انسانها ارزش می نهد، اما برای تک تک افراد خاص و بی همتا ارزش قائل نیست. 3. نظام سیاسی و اقتصادی همچنان برای برخی افراد خاص و بی همتا ارزش قائل است، اما اینها خاصان جدیدی شامل ابر انسانهای بهبود نژادی یافتند، نه انبوه توده های مردم. اجازه دهید این سه تهدید را به دقت بررسی کنیم. اولین مورد یعنی که تحولات فناوری انسانها را از نظر اقتصادی و نظامی بی مصرف خواهد کرد، ثابت نمی کند که لیبرالیسم از نظر فلسفی اشتباه است، اما در عمل به راحتی نمی توان شاهد جان به در بردن دموکراسی و بازار آزاد و دیگر نهادهای لیبرال از این ضربه بود. هرچه باشد، تبدیل شدن لیبرالیسم به ایدئولوژی حاکم فقط به این علت نبود که استدلال‌های فلسفیش از همه درست‌تر بود. برعکس، موفقیتش ناشی از این بود که ارزشی که برای تک تک افراد بشر قائل می‌شد از نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی بسیار سودمند بود. در میدان‌های عظیم نبرد که در جنگ‌های صنعتی عصر مدرن شاهد بوده‌ایم و در خطوط تولید انبوه متعلق به اقتصادهای صنعتی مدرن، وجود هر انسانی غنیمت بود. هر دستی که می‌توانست سلاح برگیرد یا اهرمی را بچرخاند ارزش داشت. اعطای حق رأی به زنان در پی جنگ جهانی اول نیز مبتنی بر منطقی شبیه به همین بود. کشورها با پی بردن به نقش حیاتی زنان در جنگ‌های تمام‌عیار صنعتی نیاز به اعطای حقوق سیاسی به آنان در زمان صلح را دریافتند. بنابراین در سال 1918 وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا به یکی از مدافعان حق رأی زنان تبدیل شد و به مجلس سنای آمریکا توضیح داد که در جنگ جهانی اول اگر خدمات زنان نبود، نه آمریکا و نه کشورهای دیگر نمی‌توانستند به مبارزه بپردازند. اگر ما حق رأی را به کاملترین شکل ممکن به آنها اعطا نکنیم، نه تنها از ما سلب اعتماد می شود، بلکه شایسته سلب اعتماد هم خواهیم بود. اما در قرن 21 اکثر زنان و مردان احتمالاً ارزش نظامی و اقتصادی خود را از دست می دهند. دیگر دوره سربازگیری عمومی دو جنگ جهانی گذشته است. در قرن 21 پیشرفته ترین ارتش ها بیشتر متکی به فناوری های نوینند. اکنون به جای بی شمار گوشت دم توپ فقط چند سرباز خوب آموزش دیده و چند ابرجنگجوی عضو نیروهای ویژه و تعدادی متخصص آشنا به تولید و کاربرد فناوری‌های پیچیده لازم است. نیروهای مجهز به فناوری‌های پیشرفته با هدایت پهپادها و کرم‌های کامپیوتری جای ارتش‌های انبوه قرن 20 را می‌گیرند و ژنرال‌ها اتخاذ تصمیم‌های مهم را روز به روز بیشتر به الگوریتم‌ها می‌سپارند. در مقیاسی کوچک فرض کنید دو پهپاد در هوا با هم درگیر می‌شوند. یکیشان نمی‌تواند بدون اجازه کسی که در پناهگاهی زیرزمینی هدایتش می‌کند گلوله شلیک کند، اما پهپاد دیگر کاملاً خودران است. فکر می‌کنید کدام یک پیروز می‌شود؟ اگر در سال 2093 اتحادیه اروپای فرتوت و کهنسال پهپادها و سایبورگ‌هایش را برای سرکوبی انقلابی جدید روانه فرانسه کند، کمون پاریس احتمالاً از روی ناچاری تمام هکرها و کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند را به خدمت می‌گیرد، ولی از اغلب انسان‌ها نمی‌تواند استفاده‌ای بکند، مگر شاید فقط به عنوان سپر انسانی. حتی اگر برای عدالت بیش از پیروزی ارزش قائل باشید نیز احتمالاً باید ترجیح دهید ربات‌ها و پهپادهای خودران جای سربازها و خلبان‌ها را بگیرند. وقتی سربازان از نوع بشر باشند میکشند و ویران میکنند و به غارت میبرند و حتی زمانی که میکوشند درست رفتار کنند باز گاهی به اشتباه غیر نظامیان را به کشتن میدهند. کامپیوترهایی که بر اساس الگوریتم‌های اخلاقی برنامه نویسی شدند بسیار آسان‌تر می‌توانند با جدیدترین قوانین دیوان بین‌المللی کیفری سازگاری یابند. در حوزه اقتصاد نیز ارزش توانایی به دست گرفتن چکش یا فشار دادن کلید در قیاس با گذشته کمتر شده است. در گذشته بسیاری کارها بود که فقط انسان از عهده انجام دادنش برمی آمد. اما حالا ربات و کامپیوتر همپای انسان پیش می روند و احتمالاً به زودی بسیاری از کارها را بهتر از او انجام می دهند. البته درست است شیوه عملکرد کامپیوتر با انسان بسیار متفاوت است و بعید به نظر می رسد به این زودی ها کامپیوتر شبیه انسان شود. به ویژه که ظاهراً کامپیوترها به این زودی به شعور و آگاهی دست نمی آبند و عواطف و احساسات تجربه نمی کنند. در چند دهه اخیر در حوزه هوش کامپیوتری پیشرفت‌های بزرگی حاصل شده است، ولی در مورد شعور و آگاهی کامپیوترها مطلقاً موفقیتی به دست نیامده است. تا جایی که می‌دانیم کامپیوترهای کنونی زیشعورتر از نمونه‌های اولیه‌شان در دهه 1950 نیستند. با این حال در آستانه تحولی مهم و سرنوشت‌ساز قرار داریم. انسان‌ها در خطر از دست دادن ارزش و اعتبارشان هستند، زیرا هوش دارد از شعور و آگاهی جدا می‌شود. تا امروز هوش زیاد همواره با شعور و آگاهی رشد یافته همراه بود. فقط موجودات زیشعور می توانستند کارهایی انجام دهند که هوش بسیاری می طلبید، مانند بازی شطرنج یا راندن اتومبیل یا تشخیص بیماری یا شناسایی تروریست ها. اما اکنون انواع جدیدی از هوش فاقد شعور و آگاهی پدید می آوریم که بسیار بهتر از انسان ها می توانند از عهده این کارها برآیند و علتش این است که همه این کارها بر تشخیص الگو استوارند و الگوریتم های فاقد شعور و آگاهی احتمالاً به زودی در شناسایی و تشخیص الگوها بر شعور و آگاهی انسانی پیشی می گیرند. به این ترتیب سؤال جدیدی مطرح می شود: کدام یک از اینها به واقع مهم است، هوش یا شعور و آگاهی؟ مادام که این دو همراه هم حرکت می کردند، بحث و گفتگو درباره ارزش نسبیشان صرفاً سرگرمی فیلسوفان بود. اما در قرن 21 این مسئله به موضوع سیاسی و اقتصادی اضطراری و مهمی تبدیل می شود و این نکته جدی و تأمل برانگیز است که بدانیم دست کم برای ارتش ها و شرکت ها پاسخ این سوال ساده است. هوش واجب و ضروری است، اما شعور و آگاهی اختیاری است. ارتش ها و شرکت ها بدون کارگزاران هوشمند نمی توانند عمل کنند، اما به شعور و آگاهی و تجربه های ذهنی نیازی ندارند. تجربه های ذهنی راننده تاکسی از جنس گوشت و پوست و استخوان بی نهایت غنی تر از اتومبیل خودران است که قطعا هیچ احساسی ندارد. راننده تاکسی می تواند موقع عبور از خیابان های شلوغ سئول از موسیقی لذت ببرد. امکان دارد با نگریستن به ستاره ها و اندیشیدن به رازهای هستی حیرت او را فرا گیرد و فکرش باز شود. با دیدن دختر بچه‌اش که اولین قدم هایش را برمی دارد احتمالاً اشک شوق در چشمانش حلقه می زند. اما نظام هیچ کدام از اینها را از راننده تاکسی نمی خواهد و نیازی به آنها ندارد. تنها چیزی که واقعا می‌خواهد آن است که مسافران تا جای ممکن سریع و امن و ارزان از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شوند و به زودی اتومبیل خودران قادر است این کار را بسیار بهتر از انسان راننده انجام دهد، هرچند نمی‌تواند از موسیقی لذت ببرد یا از جادوی هستی دچار بهت و حیرت شود. در حقیقت اگر بتوانیم انسانها را از راندن تاکسی و ماشین به کلی باز داریم و انحصار عبور و مرور را به الگوریتم‌های کامپیوتری بسپاریم، میتوانیم همه وسایل نقلیه را به شبکه واحدی وصل کنیم و به این ترتیب تصادف اتومبیل را عملا ناممکن کنیم. در اوت 2015 یکی از اتومبیل‌های خودران و آزمایشی شرکت گوگل تصادف کرد. زمانی که به گذرگاه عابر پیاده نزدیک شد و فهمید عابران قصد دارند رد شوند، ترمز کرد. لحظه بعد اتومبیلی از پشت به آن زد که راننده حواس پرتش احتمالاً به جای چشم دوختن به مسیر به اسرار هستی می‌اندیشید. اگر هر دو اتومبیل تحت هدایت کامپیوترهای به هم پیوسته بودند این اتفاق هرگز نمی‌افتاد. الگوریتم ناظر با دانستن موقعیت و قصد و نیت تمام اتومبیل‌های مسیر جلوی برخورد دوتا از عروسک‌های خیمه شب‌بازی خودش را می‌گرفت. این سیستم باعث حفظ جان انسان‌های بسیار و صرفه‌جویی در پول و زمان می‌شود، اما در این حال تجربه رانندگی و نیز ده‌ها میلیون فرصت شغلی را نیز از انسان‌ها می‌گیرد. برخی اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که دیر یا زود انسان‌های ارتقا نایافته کاملاً بی‌مصرف می‌شوند. در مشاغل کارگری مثل صنعت نساجی، ربات و چاپگر سه‌بعدی جایگزین کارگران می‌شوند و در کارهای اداری نیز الگوریتم‌های بسیار هوشمند جای کارمندان اداری را می‌گیرند. کارمندان بانک و آژانس‌های مسافرتی نیز که تا چندی پیش از ماشینی و خودکار شدن کاملاً مصون بودند، در معرض این تهدید قرار گرفتند. وقتی که می‌توانیم با کمک تلفن‌های هوشمندمان از یک الگوریتم بلیط هواپیما بخریم، به چند آژانس مسافرتی نیاز خواهیم داشت؟ سوداگران بورس هم در خطرند. هم‌اکنون نیز بخش زیادی از امور تجاری را الگوریتم‌های کامپیوتری هدایت می‌کنند که می‌توانند در عرض یک ثانیه بیشتر از یک سال کار انسان‌ها اطلاعات پردازش کنند و با سرعتی بسیار بیش از چشم بر هم زدن به اطلاعات واکنش نشان دهند. در آمریکا برخی سوداگران از هم‌اکنون علیه تجارت الگوریتمی اقامه دعوا کردند و معتقدند ناعادلانه علیه انسان‌ها تبعیض روا می‌دارد، فقط به این دلیل که انسان نمی‌تواند آنقدر سریع واکنش نشان دهد که از پس رقابت با الگوریتم‌ها برآید. کشمکش بر سر اینکه آیا این واقعاً نقض حقوق انسان‌ها هست یا نه، احتمالاً کار وکلا و حقوقدانانی با حق الوکالی هنگفت است. اما این وکلا هم لزوماً انسان نخواهند بود. فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی این تصور را ایجاد می‌کنند که وکیل‌ها همه روزشان را در دادگاه‌ها می‌گذرانند و دائم فریاد اعتراض دارم سر می‌دهند و نطق‌های داغ و پرشور می‌کنند. اما بیشتر وکلای معمولی وقت خود را صرف بررسی پرونده‌های بی‌پایان و سردرآوردن از سابقه و روال قضایی و گشتن به دنبال اندکی سند و مدرک مرتبط با موضوع پرونده می‌کنند. برخی از آنها هم در تلاشند بفهمند شبی که فلان شخص به قتل رسید چه اتفاقی افتاد، یا قرارداد تجاری بزرگی تنظیم کنند تا حقوق موکلشان در برابر هر پیش آمد احتمالی حفظ شود. زمانی که الگوریتم‌های پیچیده جستجوگر بتوانند در یک روز بیش از کل عمر یک انسان سوابق را بیابند و از طریق اسکن مغز بتوان با فشار دادن یک دکمه از نیرنگ و دروغ پرده برداشت، چه بر سر این همه وکیل می‌آید؟ حتی با تجربه ترین وکلا و کارآگاهان هم نمیتوانند به راحتی و فقط با مشاهده حالت چهره اشخاص و لحن صحبت کردنشان به دروغ و حقه‌بازی پی ببرند. دروغ گفتن قسمت‌های متفاوتی از مغز را با بخش‌هایی که موقع گفتن حقیقت به کار می‌افتند درگیر می‌کند. البته هنوز به اینجا نرسیده ایم، اما میتوان تصور کرد که در آینده نچندان دور اسکنرهای FMRI بتوانند به دستگاه‌های حقیقت‌یاب تقریباً بی اشتباه بدل شوند. در آن صورت تکلیف میلیون‌ها وکیل و قاضی و افسر پلیس و کارگاه چه می‌شود؟ احتمالاً باید به مدرسه برگردند و کار جدیدی یاد بگیرند. اما امکان دارد زمانی که وارد کلاس می‌شوند دریابند الگوریتم‌ها قبل از آنها به آنجا هم رسیدند. آموزگاران دیجیتالی بر هر پاسخ و مدت زمان پاسخ ما به دقت نظارت می‌کنند. به تدریج و با گذشت زمان به نقاط قوت و ضعف ما پی می‌برند و متوجه می‌شوند که چه چیزی شخص را سر ذوق می‌آورد یا غمگینش می‌کند. این آموزگاران می‌توانند به شیوه متناسب با نوع شخصیت هر فرد به او ترمودینامیک یا هندسه را بیاموزند، حتی اگر آن شیوه برای 99% دانش آموزان دیگر مناسب نباشد. و این آموزگاران دیجیتالی هیچگاه از کوره در نمی روند، فریاد نمی کشند، اعتصاب هم نمی کنند. اما معلوم نیست در دنیایی با چنین برنامه های کامپیوتری هوشمند اصلا چرا کسی باید ترمودینامیک یا هندسه بخواند. حتی پزشکان هم هدف حمله الگوریتم ها هستند. اولین و مهمترین وظیفه اغلب پزشکان تشخیص درست بیماری است و بعد پیشنهاد دادن بهترین درمان ممکن. اگر من نالان از تب و اسهال به درمانگاه بروم، احتمالاً دچار مسمومیت غذایی شدم. اما این را هم باید در نظر گرفت که اینها ممکن است علائم ویروس معده یا وبا یا اسهال خونی یا مالاریا یا سرطان یا بیماری ناشناخته جدیدی هم باشد. پزشک من فقط 5 دقیقه فرصت دارد تشخیص درست بدهد، زیرا بیمه درمانی من کفاف همین مقدار را می‌دهد. بنابراین فقط فرصت چند سوال و جواب و شاید هم معاینه پزشکی سریعی باقی می‌ماند. سپس پزشک در ذهنش این اطلاعات نابسنده را به سابقه پزشکی من و به یک دنیا بیماری مربوط به انسان ربط می‌دهد. اما متاسفانه حتی سخت گوشترین پزشکان هم نمیتوانند همه بیماری های پیشین و سوابق معاینه های قبلی من را در خاطر داشته باشند. هیچ پزشکی نیز نمیتواند با تمام بیماری ها و داروها آشنا باشد یا تمام مقاله های جدیدی را که در کل نشریات پزشکی به چاپ میرسند مطالعه کند. از همه مهمتر این که پزشک هم گاهی خسته یا گرسنه یا حتی بیمار میشود و اینها بر تشخیصش اثر میگذارد. تعجبی ندارد که پزشکان اغلب در تشخیص دچار اشتباه میشوند یا نمیتوانند بهترین درمان ممکن را پیشنهاد دهند. حالا سامانه کامپیوتری معروف شرکت IBM به نام واتسون را در نظر بگیرید. سامانه مجهز به هوش مصنوعی که در سال 2011 برندگان پیشین مسابقه تلویزیونی جپردی را که همه انسان بودند شکست داد. اکنون واتسون برای کارهای جدی‌تر به ویژه تشخیص بیماری آموزش دیده است. هر سامانه هوش مصنوعی مانند واتسون در مقایسه با انسان‌های پزشک امتیازهای بالقوه بسیار دارد. نخست این که سامانه هوش مصنوعی میتواند در بانک داده‌هایش اطلاعاتی راجع به تمام بیماری‌ها و داروهای شناخته شده در طول تاریخ ذخیره کند. سپس میتواند هر روز این بانک‌های اطلاعاتی را نه فقط با کمک یافته‌های تحقیقاتی جدید، بلکه بر اساس آمارهای به دست آمده از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های سراسر دنیا نیز روزآمد کند. دوم این که واتسون میتواند نه تنها از کل ژنوم من و سابقه پزشکی روزانه‌ام، بلکه از ژنوم و سوابق پزشکی والدین و خواهر و برادرها و اقوام و همسایگان و دوستانم نیز مطلع باشد. واتسون بلافاصله میفهمد که به تازگی در کشوری گرمسیری بودم یا نه، عفونت معده‌ام دائم عود میکند یا نه، سرطان روده در خانواده‌ام سابقه دارد یا نه، و همه مردم شهر از اسهال مینالند یا نه. سوم این که واتسون هیچ وقت خسته یا گرسنه یا بیمار نمی شود و همیشه برای من وقت دارد. می توانم راحت در خانه‌ام روی مبل بنشینم و به صدها سوال او پاسخ دهم و به او بگویم دقیقاً چه احساسی دارم. این برای اغلب بیماران خبر خوبی است. اما اگر همین امروز وارد دانشکده پزشکی می شوید و همچنان انتظار دارید ظرف 20 سال آینده پزشک خانواده شوید، احتمالاً باید بیشتر فکر کنید. با وجود واتسون دیگر نیاز چندانی به شرلوک نیست. البته مشکلات جدی فنی همچنان مانع از آن می شود که واتسون و هم نوعانش از همین فردا جایگزین اغلب پزشکان شوند. اما این مشکلات فنی هر قدر هم دشوار فقط یک بار باید حل شوند. آموزش دادن دانش پزشکی به انسان فرایندی است پیچیده و پرهزینه و زمانبر. با اتمام این فرایند و پس از 10 سال مطالعه و کارآموزی فقط یک پزشک تربیت شده است. اگر دو پزشک بخواهید باید کل این فرایند را از ابتدا تکرار کنید. در مقابل با برطرف کردن مشکلات فنی واتسون، نه فقط یک پزشک بلکه بی شمار پزشک خواهید داشت که 7 روز هفته 24 ساعته در هر گوشه دنیا در دست رسند. بنابراین حتی اگر این کار 100 میلیارد دلار هم خرج بردارد، در دراز مدت بسیار ارزانتر از آموزش دادن پزشکی به انسان هاست. برخی میگویند که حتی اگر الگوریتم بتواند از جنبه‌های تخصصی از پزشکان و داروفروش‌ها عملکرد بهتری داشته باشد، هرگز نمیتواند جایگزین ظرافت و ریزه‌کاری‌هایی شود که ناشی از انسان بودن آن پزشکان و داروفروش‌هاست. اگر سیتی اسکن نشان دهد که سرطان دارید، ترجیح می‌دهید این خبر را از دهان پزشکی دلسوز و همدل بشنوید یا از یک ماشین؟ خب حال اگر این خبر را ماشینی دلسوز و همدل به شما بدهد که کلماتش را متناسب با نوع شخصیت شما انتخاب می کند چه؟ بیاد داشته باشید که موجودات زنده هم الگوریتمند و واتسون قادر است وضع عاطفی شما را با همان دقتی دریابد که تومورتان را تشخیص داد. جداسازی بزرگ بخش دوم. در حال حاضر بعضی دفاتر خدمات مشتریان مانند شرکت مترسایت در شیکاگو در عملی کردن این ایده پیشگام شده است. مترسایت محصولاتش را با این آگهی عرضه می کند: تا حالا شده است بعد از صحبت با کسی فوراً با او احساس نزدیکی کنید؟ این احساس سحرانگیز حاصل پیوند شخصیت هاست. مترسایت هر روز از طریق مراکز تماس تلفنیش در سراسر دنیا این احساس را به شما می دهد. وقتی برای درخواست یا شکایتی با دفتر خدمات مشتریان تماس میگیرید، معمولاً چند ثانیه طول میکشد تا تلفن شما به نماینده فروش وصل شود در سیستم مترسایت انتقال تماس را الگوریتمی زیرک انجام می‌دهد. شما ابتدا علت تماستان را بیان می‌کنید. الگوریتم خوب به درخواستتان گوش می‌دهد و کلمات و لحن صحبتتان را تجزیه و تحلیل می‌کند و نه فقط به وضع عاطفی فعلی شما، بلکه به نوع شخصیتتان نیز پی می‌برد. مثلا اینکه درونگرایید یا برونگرا، سرکش هستید یا وابسته. سپس بر پایه این اطلاعات شما را به نماینده فروشی وصل می‌کند که بیش از همه با وضع روحی و شخصیتتان تناسب دارد. الگوریتم می‌داند که آیا به شخصی همدل نیاز دارید که صبورانه به گله و شکایتتان گوش فرا دهد، یا فردی منطقی و جدی را ترجیح می‌دهید که به سرعت راه حلی فنی پیش پایتان بگذارد. وقتی این دو به خوبی با هم جور شوند، معنایش راضی‌تر بودن مشتری و کمتر هدر رفتن وقت و پول دفتر خدمات مشتریان است. شاید مهمترین سوال علم اقتصاد در قرن 21 این باشد که با این همه آدم اضافی چه کنیم؟ وقتی الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی اما بسیار هوشمندی داریم که تقریبا می‌توانند همه کارها را بهتر انجام دهند، انسان‌های صاحب شعور و آگاهی چه کاری قرار است انجام دهند؟ در طول تاریخ بازار کار به سه بخش اصلی تقسیم می‌شد: کشاورزی، صنعت و خدمات. تقریبا تا سال 1800 اکثر مردم کشاورز بودند و فقط اقلیت محدودی در بخش صنعت و خدمات پیشه داشتند. با انقلاب صنعتی مردم در کشورهای پیشرفته از مزرعه و گله‌هایشان دست کشیدند و بیشتر افراد وارد بخش صنعت شدند. اما تعداد فزاینده‌ای هم به مشاغل خدماتی روی آوردند. در دهه‌های اخیر با از بین رفتن مشاغل صنعتی و گسترش بخش خدمات، کشورهای پیشرفته انقلابی دیگر را پشت سر گذاشتند. در سال 2010 فقط 2% آمریکایی‌ها به کشاورزی مشغول بودند، 20% در کار صنعت بودند و 78% معلم و پزشک و طراح وب و نظایران. زمانی که الگوریتم فاقد فکر و ذهن بتواند بهتر از انسان درس بیاموزد و بیماری تشخیص دهد و طراحی کند، ما چه کاری انجام خواهیم داد؟ این مسئله اصلا جدید نیست. از زمان ظهور انقلاب صنعتی انسان‌ها این ترس را داشتند که شاید ماشینی شدن باعث بیکاری انبوه شود. این اتفاق البته هرگز رخ نداد، زیرا با منسوخ شدن مشاغل قدیمی حرفه‌های تازه پدید می‌آمد و همواره کارهایی بود که انسان‌ها می‌توانستند بهتر از ماشین انجام دهند. اما این قانون طبیعت نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده هم وضع به همین صورت باشد. انسان دو نوع توانایی اصلی دارد: توانایی‌های جسمی، توانایی‌های شناختی. مادام که ماشین صرفاً در زمینه توانمندی‌های جسمی با انسان رقابت می‌کرد، همواره می‌شد وظایفی شناختی یافت که انسان بهتر انجامشان می‌دهد. بنابراین فقط کارهای یدی به ماشین محول می‌شد، در حالی که انسان‌ها به کارهایی می‌پرداختند که دست کم نیازمند برخی مهارت‌های شناختی بود. اما اگر الگوریتم بهتر از ما بتواند به یاد آورد و تجزیه و تحلیل کند و الگویابی کند چه؟ این فکر که انسان‌ها همیشه توانایی منحصر به فردی دور از دسترس الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی خواهند داشت، فقط حسرت و آرزوست. پاسخ علم کنونی به این خیال باطل را می‌توان در سه اصل ساده خلاصه کرد. 1. موجودات زنده الگوریتم‌اند. هر موجود زنده‌ای از جمله انسان خردمند مجموعه‌ای از الگوریتم‌های طبیعی است که در طی میلیون‌ها سال تکامل از طریق فرایند انتخاب طبیعی شکل گرفته‌اند. 2. ماده‌ای که محاسبه‌گر از آن ساخته شده است تأثیری بر محاسبات الگوریتمی ندارد. چرتکه چه از جنس چوب باشد، چه آهن، چه پلاستیک، دو مهره به علاوه دو مهره می شود 4 مهره. 3. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم الگوریتم‌های طبیعی می توانند کارهایی انجام دهند که الگوریتم‌های مصنوعی هرگز نمی توانند. تا زمانی که محاسبه معتبر باشد، چه اهمیتی دارد که الگوریتم‌ها با کربن نمایش داده شوند یا سیلیسیوم؟ درست است، در حال حاضر بسیاری از کارها را الگوریتم‌های طبیعی بهتر از الگوریتم‌های مصنوعی انجام می‌دهند و کارشناسان بارها اعلام کردند که همواره چیزی ورای دسترسی الگوریتم‌های مصنوعی وجود خواهد داشت. اما بعداً معلوم می‌شود که همواره اغلب یعنی زمانی در حدود 1 یا 2 دهه. تا همین چندی پیش شناسایی افراد از روی چهره نمونه مطلوبی بود از کاری که حتی کودکان هم به آسانی از پس آن برمی‌آیند، اما قوی‌ترین کامپیوترهای روی زمین از انجامش عاجزند. امروز برنامه‌های چهره شناسی می‌توانند بسیار بهتر و سریع‌تر از انسان‌ها اشخاص را از روی چهره‌شان شناسایی کنند. نیروهای پلیس و سازمانهای جاسوسی اکنون با استفاده از این برنامه‌ها برید فیلم‌های چندین و چند ساعته دوربین‌های نظارتی را وا می‌رسند و رد مظنونان و مجرمان را می‌زنند. در دهه 1980 که صحبت از ذات بی همتای انسان بود، معمولاً از شطرنج به عنوان گواه اصلی برتری انسان یاد می‌شد. اعتقاد بر این بود که کامپیوتر هرگز در بازی شطرنج انسان را شکست نخواهد داد. در دهم فوریه 1996 دیپ بلو، کامپیوتر شطرنج باز شرکت IBM، گری کاسپاروف قهرمان جهان را شکست داد و بی‌پایه و اساس بودن ادعای برتری بشر را ثابت کرد. در فوریه 2015 برنامه‌ای که شرکت گوگل دیپ مایند طراحی کرد خود به تنهایی یاد گرفت که 49 بازی قدیمی آتاری را انجام دهد. دکتر دمیس حسابیس، یکی از طراحان این سیستم، توضیح داد که تنها اطلاعاتی که ما به سیستم دادیم پیکسل‌های خام و آنالیز نشده‌ای بود روی صفحه نمایشش و این فکر که باید امتیاز بالایی کسب کند. بقیه چیزها را مجبور بود خودش بفهمد. این برنامه توانست قواعد همه بازی‌هایی را که با آن ارائه دادن یاد بگیرد، از پکمن و اسپیس اینویدرز گرفته تا مسابقه اتومبیل‌رانی و بازی تنیس. سپس این بازی‌ها را به خوبی انسان‌ها یا حتی بهتر از آنها انجام داد و گاهی ترفندها و راهبردهایی یافت که هرگز به ذهن انسان‌ها نیز خطور نمی‌کند. در واقع هرچه زمان می‌گذرد، جایگزین کردن انسان با الگوریتم کامپیوتری آسان‌تر می‌شود و علتش نه فقط هوشمندتر شدن الگوریتم‌ها، بلکه تخصص یافتن انسان‌ها نیز هست. شکارگر خوراکجویان کهن در طیف بسیار گسترده‌ای از مهارت‌ها خبره بودند و به همین علت طراحی ربات شکارگر خوراکجو بسیار دشوار خواهد بود. این ربات باید بداند چطور از سنگ چخماق سرنیزه بسازد و در جنگل قارچ خوراکی بیابد و با استفاده از گیاهان دارویی بر زخم باند بپیچد و به شکار ماموت برود و موقع حمله با تعداد زیادی شکارگر خوراکجوی دیگر هماهنگ شود. اما ما انسان‌ها در چند هزار سال گذشته تخصص پیدا کرده ایم. راننده تاکسی یا پزشک متخصص قلب حوزه تخصصش بسیار محدودتر از انسان شکارگر خوراکجوست و برای همین هوش مصنوعی راحت‌تر می‌تواند جای آنها را بگیرد. حتی گردانندگان رد بالای همه این فعالیت‌ها را نیز می‌شود جایگزین کرد. شرکت اوبر به لطف الگوریتم‌های قدرتمندش می‌تواند میلیون‌ها راننده تاکسی را فقط با چند نفر اداره کند. بیشتر فرمان‌ها را الگوریتم‌ها بدون هیچ نیازی به نظارت انسان‌ها صادر می‌کنند. هنگامی که الگوریتم‌ها انسان‌ها را از بازار کار بیرون برانند، احتمالاً ثروت در دست گروه کوچکی از افراد متمرکز می‌شود که مالک الگوریتم‌هایی با قدرت مطلقند و به این ترتیب نابرابری اجتماعی بی سابقه‌ای به وجود می‌آید. احتمال دیگر این است که الگوریتم‌ها نه تنها مدیریت کسب و کارها را به عهده بگیرند، بلکه مالکیت خود را هم به دست آورند. همکنون قوانین حقوقی بشری موجوداتی بین الاذهانی مانند شرکت‌ها و کشورها را شخصیت‌های حقوقی می‌داند. شرکت تویوتا یا کشور آرژانتین نه جسم دارند نه ذهن، اما تابع قوانین بین المللی اند و می توانند صاحب پول و زمین باشند و در دادگاه اقامه دعوا کنند یا خود تحت تعقیب قانون قرار بگیرند. احتمال دارد به زودی الگوریتم ها هم همین وضع را پیدا کنند. در آن صورت می توانند مالک صندوقی مالی در حوزه سرمایه گذاری مخاطره آمیز شوند، بدون آنکه مجبور باشند به خواسته های انسان ها در مقام رؤسا و کارفرمایانشان گردن نهند. اگر الگوریتم درست تصمیم بگیرد، می تواند ثروت بیندوزد و سپس آن را هر طور که مناسب می داند خرج کند. مثلا شاید خانه شما را بخرد و صاحب خانه تان شود. اگر حقوق قانونی او را زیر پا بگذارید، مثلا با نپرداختن کرایه، می تواند وکیل بگیرد و علیه شما در دادگاه اقامه دعوا کند. اگر چون این الگوریتم‌هایی دائما در نقش مدیر مالی بهتر از انسان‌ها عمل کنند، احتمالاً با یک طبقه بالای اجتماعی شامل الگوریتم‌ها مواجه می‌شویم که مالک بخش بزرگی از کره زمین هستند. شاید این فکر ناممکن به نظر برسد، ولی پیش از آنکه ردش کنید، به یاد داشته باشید که بخش بزرگی از سیاره ما همکنون هم به طور قانونی تحت مالکیت موجودات بین‌الاذهانی ناانسان مانند شرکت‌ها و کشورهاست. حقیقت این است که 5000 سال قبل بخش زیادی از امپراتوری سومر متعلق به خدایانی خیالی نظیر انکی و اینانا بود. اگر خدایان می توانند مالک زمین باشند و انسان را به خدمت بگیرند، چرا الگوریتم ها نتوانند؟ پس انسان‌ها چه خواهند کرد؟ اغلب می‌گویند که هنر آخرین پناهگاه انسان و منحصر به اوست. در جهانی که کامپیوتر جای پزشک و راننده و معلم و حتی صاحب خانه را بگیرد، همه به هنر پناه خواهند برد. البته سخت است دریابیم حتی آفرینش هنری نیز از دست الگوریتم ها در امان نخواهد بود. چرا اینقدر مطمئنیم که کامپیوتر نمیتواند بهتر از ما آهنگ بسازد؟ طبق یافته های علوم زیستی، هنر نه حاصل روحی جادو شده یا سرشتی متافیزیکی، بلکه محصول الگوریتم هایی طبیعی است که میتوانند الگوهای ریاضی را بشناسند. در این صورت دلیلی ندارد الگوریتم های مصنوعی نتوانند در آن مهارت یابند. دیوید کوک، استاد موسیقی دانشگاه کالیفرنیا در سانتا کروز و یکی از شخصیت‌های بحث برانگیز در عرصه موسیقی کلاسیک است. او برنامه‌های کامپیوتری نوشته است که کنسرتو و کورال و سمفونی و اپرا می‌سازند. نام اولین محصولش EMI بود یا همون امی که در تقلید از سبک یوهان سباستیان باخ مهارت داشت. طراحی این برنامه 7 سال طول کشید، اما زمانی که کار تمام شد EMI فقط در یک روز 5000 کورال به سبک باخ ساخت. کوپ در جشنواره موسیقی سانتا کروز چند نمونه از این کورال‌ها را به اجرا گذاشت. مخاطبان مشتاق و علاقمند این اجرای شگفت‌انگیز را ستودند و با شور و شوق اظهار داشتند که این موسیقی اعماق وجودشان را به لرزه درآورد. آنها نمی‌دانستند که آنچه شنیدند ساخته امی بود، نه باخ. و وقتی این حقیقت آشکار شد، برخیشان با سکوتی غم‌انگیز واکنش نشان دادند و برخی دیگر با داد و فریادی خشم‌آلود. امی همچنان پیش رفت و تقلید از بتوون و شوپن و راخمانینوف و استراوینسکی را نیز آموخت. کوپ برای امی قراردادی دست و پا کرد و اولین آلبومش تحت عنوان موسیقی کلاسیک ساخته کامپیوتر در کمال تعجب به خوبی فروش رفت. شهرت او خصومت فزاینده طرفداران موسیقی کلاسیک را برانگیخت. استیو لارسن، استاد دانشگاه اورگان، کوپ را برای یک زورآزمایی موسیقایی به مبارزه طلبید. پیشنهاد داد نوازندگان حرفه‌ای پیانو پی در پی 3 قطعه بنوازند. قطعه‌ای از باخ، قطعه‌ای از امی و قطعه‌ای هم از خود لارسن. سپس از جمعیت حاضر می‌خواستند نظر بدهند هر قطعه متعلق به کیست. لارسن مطمئن بود مخاطبان به راحتی فرق بین آثار پر احساس انسانی و ساخته بیروح ماشین را تشخیص می‌دهند. کوپ این مبارزه را پذیرفت. در موعد مقرر صدها مدرس و دانشجو و علاقمند موسیقی در سالن کنسرت دانشگاه اورگان جمع شدند. در انتهای برنامه رأی گرفته شد. نتیجه چه بود؟ به نظر حاضران قطعه امی در اصل متعلق به باخ بود. قطعه باخ را لارسن ساخته بود و قطعه لارسن ساخته کامپیوتر بود. منتقدان همچنان عقیده داشتند که موسیقی امی به لحاظ فنی عالی است، اما چیزی کم دارد. زیادی خشک و دقیق است. عمق ندارد. روح ندارد. با این حال زمانی که مردم ساخته‌های امی را بدون اطلاع از نسخه اصلشان می‌شنیدند، اغلب آنها را دقیقاً به خاطر پر احساس بودن و تنین عاطفی‌شان تحسین می‌کردند. در پی موفقیت‌های امی، کوپ برنامه‌های جدیدتر و حتی پیچیده‌تری طراحی کرد. مهمترین دستاورد او آنی بود. امی بر اساس قواعد از پیش تعیین شده موسیقی می‌ساخت، ولی آنی ماشینی دارای توان یادگیری است. سبک موسیقی او با دریافت ورودی‌های جدید از محیط بیرون دائما تغییر و تحول می‌یابد. کوپ نمی‌داند ساخته بعدی آنی چیست. در حقیقت آنی خود را به ساخت موسیقی محدود نکرده است، بلکه هنرهای دیگری نظیر سرودن شعر هایکو را نیز می‌آزماید. در سال 2011 کوپ کتاب شب پرشور از راه می‌رسد 2000 هایکو سروده انسان و ماشین را به چاپ رساند. از 2000 هایکوی این کتاب برخی سروده آنی است و بقیه متعلق به انسان‌های شاعر. در کتاب این دو از هم تفکیک نشده‌اند. اگر فکر می‌کنید می‌توانید فرق بین خلاقیت بشری و برونداد ماشین را دریابید، بعد نیز امتحان کنید. در قرن 19 در نتیجه انقلاب صنعتی طبقه بزرگ جدیدی با نام پرولتاریای شهری شکل گرفت و سوسیالیسم به این علت گسترش یافت که هیچ چیز دیگری یارای پاسخ گفتن به نیازها و آرزوها و ترسهای تازه این طبقه را نداشت. سرانجام لیبرالیسم با به خدمت گرفتن بهترین ختمش‌های سوسیالیسم آن را شکست داد. در قرن 21 احتمالاً شاهد شکل‌گیری طبقه بزرگ جدیدی خواهیم بود. انسان‌هایی فاقد هر گونه ارزش اقتصادی و سیاسی و حتی هنری که در رفاه و قدرت و زیبایی جامعه هیچ نقشی ندارند. در این میان مسئله اصلی ایجاد شغل‌های تازه نیست. مشکل عمده ایجاد شغل‌های جدیدی است که انسان بهتر از الگوریتم انجام دهد. سود و ثروت سرشار حاصل از فناوری احتمالاً امکان سیر کردن شکم انبوه انسان‌های بی‌مصرف و حمایت از آنها را حتی بدون نیاز به هیچ تلاشی از جانب خود آنها عملی می‌کند. اما چه چیز آنها را به خود مشغول و در نتیجه خوشنود خواهد کرد؟ آدمی اگر کاری انجام ندهد دیوانه می‌شود. قرار است انسان‌ها در کل روز چه کنند؟ روی آوردن به مواد مخدر و بازی‌های کامپیوتری احتمالاً یک راه حل است. چه بسا انسان‌هایی که به وجودشان نیازی نیست زمان فزاینده‌ای را در دنیای سه‌بعدی واقعیت‌های مجازی بگذرانند که به آنها هیجان و مشغله عاطفی بیش از دنیای یک نواخت و ملال‌آور بیرون بدهد. اما چون این تحولی به تقدس زندگی انسان و تجربه‌های انسانی مورد نظر لیبرال‌ها ضربه مهلکی وارد می‌آورد. زندگی انسان‌های بی‌مصرفی که عمرشان را صرف کام گرفتن از تجربه‌های مصنوعی در عالم خیالی پرزرق و برق می‌کنند چه تقدسی می‌تواند داشته باشد؟ احتمال 87%. در ابتدای این فصل چند تهدید عملی علیه لیبرالیسم را برشمردیم. اولی مورد این است که احتمالاً انسان از نظر اقتصادی و نظامی بی‌مصرف می‌شود. البته این فقط احتمال است، نه پیشگویی. ممکن است مشکلات فنی یا اعتراض‌های سیاسی از سرعت شبیخون الگوریتم‌ها بر بازار کار بکاهد. به علاوه چون قسمت بزرگی از قلمرو ذهن انسان همچنان کشف نشده و ناشناخته است، واقعا نمی‌دانیم ممکن است انسان چه استعدادهای نهفته دیگری را کشف کند و به جای شغل‌های از دست رفته چه مشاغل جدیدی بیافریند. اما احتمالاً اینها برای نجات لیبرالیسم کافی نیست، زیرا لیبرالیسم نه تنها به ارزش انسان بلکه به فردگرایی هم باور دارد. دومین تهدید پیش روی لیبرالیسم این است که در آینده شاید سیستم همچنان به انسان نیاز داشته باشد، اما به تک تک افراد نیازی نخواهد داشت. انسان‌ها همچنان آثار موسیقی می‌آفرینند و فیزیک درس می‌دهند و با پول سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما سیستم این انسان‌ها را بهتر از خودشان خواهد شناخت و بسیاری از تصمیم‌های مهم را به جای آنها خواهد گرفت. به این ترتیب سیستم اختیار و آزادی را از افراد سلب می‌کند. باور لیبرالیسم به فردگرایی مبتنی بر این سه فرضیه مهم است. 1. من یک فردم، یعنی ذات واحدی دارم که نمیتوان آن را به چند بخش یا به نظام‌های فرعی تقسیم کرد. یعنی همه ما در اعماق وجودمان ندای واضح و واحدی میشنویم که همان خود حقیقی من است. 2. خود حقیقی من کاملا آزاد است. 3. از دو فرض اول این نتیجه حاصل می شود که من می توانم درباره خودم چیزهایی بدانم که هیچ کس دیگری نمی تواند از آنها سر در بیاورد، زیرا فقط خود من به فضای آزاد درونم دسترسی دارم و فقط خودم می توانم نجواهای خود حقیقیم را بشنوم. به این علت است که لیبرالیسم به فرد اختیار و صلاحیت بسیار می دهد. من نمی توانم به کس دیگری اعتماد کنم تا به جایم تصمیم بگیرد، چرا که هیچ کس دیگری نمی تواند بداند من واقعا کیستم، چه احساسی دارم و چه می خواهم. به این علت است که رای دهنده بهتر از همه می داند و همیشه حق با مشتری است و زیبایی در نگاه بیننده است. اما علوم زیستی تمام این سه فرضیه را به چالش می کشند. طبق یافته‌های علوم زیستی، 1. موجودات زنده الگوریتمند و انسان‌ها افرادی نه واحد و یک پارچه بلکه تقسیم پذیرند، یعنی مجموعه‌ای از تعداد زیادی الگوریتم مختلف و فاقد ندای واحد درونی یا خود واحدند. 2. الگوریتم‌های سازنده انسان آزاد و مختار نیستند. ژن‌ها و فشارهای محیطی آنها را شکل دادند و تصمیم‌هایشان را یا به اجبار می‌گیرند یا اتفاقی و نه آزادانه. 3. نتیجه این است که به لحاظ نظری الگوریتم بیرون از من میتواند من را بسیار بهتر از خودم بشناسد. الگوریتمی که بر تک تک نظام‌هایی که جسم و مغز من از آنها تشکیل شده است نظارت دارد میتواند دقیقاً بداند من کیستم، چه احساسی دارم و چه میخواهم. وقتی که چنین الگوریتمی کاملاً شکل بگیرد میتواند جایگزین رای دهنده و مشتری و بیننده شود. آنگاه الگوریتم بهتر از همه خواهد دانست و همیشه حق با او خواهد بود و زیبایی در محاسبات او خواهد بود. در قرن‌های 19 و 20 باور به فردگرایی در عمل کاملاً درست و منطقی بود، زیرا هیچ الگوریتم بیرونی نبود که عملاً بتواند من را به شکل مؤثری زیر نظر بگیرد. شاید دولت و بازار می‌خواستند دقیقاً این کار را انجام دهند، اما فناوری لازم را در اختیار نداشتند. کاگبه و اف بی آی فقط شناخت محدودی از نظام زیست شیمیایی و ژنوم و مغز من داشتند و حتی اگر ماموران امنیتی همه تماس‌های تلفنی‌ام را شنود و هر دیدار اتفاقی در خیابان را ثبت و ضبط می‌کردند، باز قدرت کامپیوتر را برای تجزیه و تحلیل این همه اطلاعات نداشتند. در نتیجه با توجه به وضع فناوری در قرن بیستم، لیبرال‌ها حق داشتند بگویند هیچ کس نمی‌تواند مرا بهتر از خودم بشناسد. بنابراین انسان‌ها دلیل کاملا قانع کننده‌ای داشتند تا به خود به چشم نظامی خودمختار بنگرند و به جای فرمان‌های برادر بزرگ به نداهای درونی خودشان گوش بسپارند. فناوری‌های قرن 21 به الگوریتم‌های بیرونی امکان می‌دهند مرا بسیار بهتر از خودم بشناسند و هنگامی که این اتفاق روی دهد، باور به فردگرایی فرو می‌پاشد و مرجعیت و اقتدار از افراد بشر به الگوریتم‌های شبکه‌ای انتقال می‌یابد. انسان‌ها دیگر به خود به چشم موجودات خودمختاری نمی‌نگرند که زندگیشان را بر اساس خواسته‌هایشان می‌گردانند. به جای آن عادت می‌کنند خود را مجموعه‌ای از سازوکارهای زیست شیمیایی بدانند که دائما تحت نظارت و هدایت شبکه‌ای از الگوریتم‌های الکترونیکی است. برای آنکه این اتفاق روی دهد، هیچ نیازی به الگوریتم بیرونی نیست که مرا کاملاً بشناسد و هرگز اشتباه نکند. فقط کافی است الگوریتم بیرونی مرا بهتر از خودم بشناسد و کمتر از من اشتباه کند. آنگاه اعتماد بیش از پیش به چنین الگوریتمی هنگام تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی کاری درست و عاقلانه خواهد بود. تا جایی که به پزشکی مربوط است، در حال حاضر این راه را پشت سر گذاشته ایم. فکر می کنید مهمترین تصمیم های مربوط به جسم و سلامت شما را در طول زندگیتان چه کسی خواهد گرفت؟ به احتمال بسیار زیاد تعداد زیادی از این تصمیم‌ها را الگوریتم‌های کامپیوتری مانند واتسون شرکت IBM خواهند گرفت و این لزوماً خبر بدی نیست. بسیاری از افرادی که هیچ بیماری جدی هم ندارند به استفاده از حسگرها و کامپیوترهای همراه روی آوردند تا بر سلامت و فعالیت‌هایشان نظارت داشته باشند. این دستگاه‌ها که به چیزهای مختلف الساق می‌شوند، از گوشی هوشمند و ساعت مچی گرفته تا بازوبند و لباس زیر، اطلاعات متنوع زیست سنجشی یا بایومتریک را مانند فشار خون ثبت می‌کنند. سپس این اطلاعات وارد برنامه‌های کامپیوتری پیچیده می‌شود که به شما توصیه می‌کنند در برنامه غذایی و امور روزمره‌تان چه تغییراتی بدهید تا از سلامت بیشتر و عمر طولانی‌تر و پربارتری بهره‌مند شوید. برخی این نرم افزارها را به کار می گیرند بدون آنکه عمیقا در این باره بیاندیشند، اما از نظر برخی دیگر این، اگر نگوییم دین و آیین، کاملا نوعی ایدئولوژی است. جنبش خود عددی یا quantified self معتقد است که خود چیزی نیست جز الگوهای ریاضی و عددی که از فرط پیچیدگی ذهن بشر قادر به درک آنها نیست. بنابراین اگر می‌خواهید از آن مسئله قدیمی خود را بشناس پیروی کنید و خود را بشناسید، نباید وقتتان را با فلسفه و مراقبه و روانکاوی هدر دهید. در عوض باید مرتباً داده‌های زیست سنجشی را گردآوری کنید و در اختیار الگوریتم‌ها بگذارید تا برایتان تجزیه و تحلیل کنند و به شما بگویند کیستید و چه باید بکنید. شعار این جنبش خودشناسی با اعداد است. فرض کنید هر هفته 2 ساعت وقت آزاد دارید و نمیدانید آن را با بازی شطرنج پر کنید یا تنیس. شاید دوست نزدیکتان بپرسد دلت چه میگوید؟ شما پاسخ میدهید خب اگر به دلم باشد که معلوم است، تنیس را ترجیح میدهم. تازه برای تنظیم کلسترول و فشار خونم هم بهتر است. اما نتیجه اسکن‌های FMRI هم نشان می‌دهد باید قشر پیشاپیشانی سمت چپ مغزم را تقویت کنم. در خانواده ما بیماری زوال عقل خیلی رایج است. عمویم هم در سن خیلی پایین دچارش شد. تازگی‌ها تحقیقات نشان داده که اگر هر هفته شطرنج بازی کنم زوال عقل عقب می‌افتد. با ورود فناوری‌های ژنتیکی به زندگی روزمره و برقرار شدن روابطی روز به روز نزدیکتر میان انسان و DNA، ممکن است خود واحد به چیزی از این هم مبهمتر بدل شود و ندای حقیقی درون با همهمه ژن‌ها درآمیزد. احتمالاً موقع روبرو شدن با مشکلات و تصمیم گیری‌های دشوار، دیگر در پی گوش سپردن به ندای درونی ما نیستیم و در عوض با مجلس شورای ژنتیکی درونمان مشورت می‌کنیم. در 14 می 2013 آنجلینا جولی بازیگر هالیوود مقاله‌ای در نیویورک تایمز به چاپ رساند درباره تصمیمش برای تن دادن به عمل برداشتن هر دو سینه‌اش. سرطان سینه سالها بر زندگی او سایه افکنده بود، زیرا مادر و مادر بزرگش هر دو در سن تقریبا پایین بر اثر آن جان باخته بودند. جولی آزمایش ژنتیکی انجام داد که نشان می‌داد دچار جهش ژنتیکی خطرناک ژن مربوط به سرطان سینه است. طبق تحقیقات آماری، زنان دچار این جهش ژنتیکی به احتمال 87% در معرض ابتلا به سرطان سینه اند. با اینکه جولی در آن زمان سرطان سینه نداشت، تصمیم گرفت از این بیماری فجیع پیشگیری کند و به عمل برداشتن سینه تن دهد. در آن مقاله او میگوید تصمیم گرفتم این قضیه را علنی کنم، زیرا بسیاری زنان نمیدانند شاید این سرطان در کمین زندگیشان باشد. امیدوارم آنها نیز بتوانند آزمایش ژنتیک بدهند و اگر خطر بیماریشان زیاد است بدانند راه‌های چاره خوبی پیش رو دارند. تصمیم گیری در مورد تن دادن به عمل برداشتن سینه دشوار و انتخابی بالقوه زیانبار است. علاوه بر درد و ناراحتی و خطر و هزینه‌های مالی این عمل و درمان‌های بعد از آن، این تصمیم می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر سلامت و شکل ظاهری بدن و سلامت عاطفی و روابط شخص باقی بگذارد. تصمیم جولی و شهامتش برای علنی کردن آن قوغایی به راه انداخت و او را با سیل تشویق و تحسین جهانی مواجه کرد. به ویژه بسیاری امیدوار بودند با این کار آگاهی از پزشکی ژنتیک و مزایای بالقوه‌اش افزایش یابد. از منظری تاریخی جالب است به نقش مهمی اشاره کنیم که الگوریتم‌ها در این مورد ایفا کردند. هنگامی که جولی مجبور شد چون این تصمیم مهمی درباره زندگیش بگیرد، چون این نبود که به قله کوهی مشرف و اقیانوس برود و به تصویر غروب خورشید روی امواج چشم بدوزد و بکوشد عمیق‌ترین احساسات درونیش را دریابد. برعکس ترجیح داد به ژن‌هایش گوش فرا دهد که ندایشان نه در احساسات بلکه در اعداد تجلی می‌یابد. او هیچ گونه درد و ناراحتی نداشت. احساساتش می گفتند آرام باش، اوضاع کاملا روبراه هست، اما الگوریتم هایی که پزشکانش به کار می گرفتند چیز دیگری می گفتند. تو احساس می کنی هیچ مشکلی نیست، ولی در دی ان ای تو بمبی ساعتی تیک تاک می کند. یک کاری بکن همین الان. به احتمال زیاد در آینده شما نیز مثل آنجلینا جولی درباره سلامتتان تصمیم های مهمی می گیرید، آزمایش ژنتیک یا خون می دهید و اسکن FMRI می گیرید. الگوریتمی نتایج آزمایشاتان را بر اساس اطلاعات آماری پایگاه داده‌های عظیمی تجزیه و تحلیل می‌کند و سپس توصیه‌های الگوریتم را می‌پذیرید. این سناریو مصیبت‌بار و ویرانگر نیست. الگوریتم‌ها سر به شورش نمی‌گذارند و همه ما را به بردگی نمی‌کشند. برعکس، آنقدر در تصمیم‌گیری برای ما موفق عمل می‌کنند که دیوانگی است توصیه‌شان را نشنیده بگیریم. یکی از سرآمدان حوزه بررسی ژن‌ها 23andMe است. نام 23andMe به 23 جفت کروموزومی اشاره دارد که ژنوم ما را در بر گرفته است و پیامش این است که کروموزوم‌های من رابطه بسیار خاصی با من دارند. هر کس بتواند حرف کروموزوم‌ها را دریابد، می‌تواند درباره شما چیزهایی بگوید که هرگز حتی فکرش را هم نمی‌کردید. اگر می‌خواهید این حرف‌ها را بشنوید، فقط $99 به 23andMe می‌دهید تا بسته‌ای کوچک به همراه یک لوله برایتان بفرستند. شما آب دهانتان را داخل لوله می‌اندازید و درش را محکم می‌بندید و به شرکت مانتن ویو در کالیفرنیا می‌فرستید. در آنجا DNA بزرگتان را می‌خوانند و نتیجه را اینترنتی تحویلتان می‌دهند. شما فهرستی دریافت می کنید شامل خطرهای بالقوه‌ای که سلامتتان را تهدید می کند و نیز زمینه های مساعد ژنتیکیتان در مورد بیش از 90 خصلت و بیماری از تاسی گرفته تا نابینایی. خود را بشناس دیگر از این راحت تر و کم هزینه تر نمی شد. چون همه این امور متکی بر آمار است، برای اینکه این شرکت بتواند پیشبینی های دقیق ارائه دهد، مسئله اصلی اندازه پایگاه داده هایش است. بنابراین نخستین شرکتی که پایگاه داده‌های ژنتیکی عظیمی بسازد، بهترین پیش‌بینی‌ها را به مشتریانش عرضه می‌دارد و بالقوه بازار را به دست می‌گیرد. اگر همه قطعات این ماجرا به هم وصل شود و اگر به گوگل و رقبایش امکان دسترسی آزادانه به دستگاه‌های زیست سنجی و اسکن‌های دی ان ای و سوابق پزشکیمان را بدهیم، مرکز خدمات پزشکی و درمانی خواهیم داشت آگاه از همه چیز که نه تنها با بیماری‌های همه‌گیر به مبارزه برمی‌خیزد، بلکه از ما در برابر سرطان و سکته قلبی و آلزایمر نیز حفاظت می‌کند. اما اگر گوگل به چنین پایگاه داده هایی دسترسی داشته باشد، بسیار بیش از این نیز می تواند انجام دهد. نظامی را تصور کنید که به قول آن ترانه معروف پلیسی همواره شما را می پاید با هر نفسی که می کشید و هر تکانی که می خورید و هر قول و قراری که زیر پا می گذارید. نظامی که حساب بانکی و ضربان قلب و قند خون و ماجراجویی های جنسی تان را رصد می کند. این نظام قطعاً شما را بسیار بهتر از خودتان می شناسد. خودفریبی ها و توهم هایی که انسان ها را به دام روابط ناخوشایند و شغل های اشتباه و عادت های مضر می اندازند نمی تواند گوگل را بفریبد. گوگل برخلاف خود داستانگو که در حال حاضر ما را در کنترل خود دارد، بر اساس داستان بافی تصمیم نمی گیرد و میانبرهای شناختی و قاعده اوج پایان آن را به گمراهی نمی اندازد. گوگل به واقع هر قدمی را که برمی داریم و هر دستی را که با کسی می دهیم به یاد دارد. برای بسیاری جای خوشحالی است که بخش زیادی از فرایندهای تصمیم گیری را به چنین نظامی بسپارند یا دست کم موقع مواجه شدن با تصمیمهای مهم زندگیشان با آن مشورت کنند. گوگل به ما توصیه می کند چه فیلمی ببینیم، تعطیلات خود را کجا بگذرانیم، در کالج چه رشته‌ای بخوانیم و کدام پیشنهاد کاری را بپذیریم و حتی با چه کسی قرار ملاقات بگذاریم و ازدواج کنیم. به گوگل می گوییم گوش کن گوگل، هم جان و هم پل به من ابراز علاقه میکنن. من هر دوشونو دوست دارم، ولی خب هر کدومو یه جور. تصمیم گیری برام خیلی سخته. تو که همه چیزو میدونی، پیشنهادت چیه؟ و گوگل پاسخ میدهد:
خب من تو را از همون وقتی که به دنیا آمدی میشناسم. همه ایمیل هایت را خواندم و همه تماس های تلفنیت را ضبط کردم و دی ان ای تو را میشناسم و از فیلم های محبوب و حال دلت هم از گذشته تا حال خبر دارم. درباره تمام قرار ملاقات‌هایت اطلاعات دقیق دارم و اگر بخواهی میتوانم نمودارهای جلوی رویت بگذارم که ثانیه به ثانیه ضربان قلب و فشار خون و قند خونت را موقعی که با جان یا پل قرار داشتی نشان میدهند. اگر لازم باشد حتی میتوانم از تمام تجربه‌های جنسی که با هر کدام از آنها داشته‌ای درجه بندی عددی دقیقی در اختیارت بگذارم. و کاملا طبیعی است، همانقدر که تو را خوب میشناسم آنها را هم میشناسم. با توجه به تمام این اطلاعات و الگوریتم های درجه یک من و ارزش و اعتبار چند دهه اطلاعات آماری درباره میلیون ها رابطه، توصیه می کنم جان را انتخاب کنی، چون به احتمال 87% در طولانی مدت از بودن کنار او بیشتر راضی خواهی بود. حقیقت این است که تو را آنقدر خوب می شناسم که این را هم بدانم که این جواب خیلی هم به دلت نمی نشیند. پل از جان خیلی خوش قیافه تر است و چون ظاهر آدم ها برای تو خیلی مهم است، در دلت از من میخواستی بگویم پل. البته قیافه مهم است، اما نه آنقدرها که فکر میکنی. الگوریتم های زیست شیمیایی تو که ده ها هزار سال قبل در عرفزارهای آفریقا شکل گرفتند، موقع رتبه بندی کلی روابط عاطفی برای قیافه 35% ارزش قائلند. الگوریتم های من که متکی به بروزترین آمار و تحقیقاتند میگویند تأثیر قیافه بر موفقیت درازمدت روابط عاشقانه فقط 14% است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قیافه پل، همچنان نظرم این است که با جان زندگی بهتری خواهی داشت.
لیبرالیسم خود داستانگو را تقدیس می کند و پای صندوق رأی و در فروشگاه و در بازار ازدواج حق رأی را به او می دهد. در چندین قرن این کار درست و عاقلانه بود، زیرا با اینکه داستان و خیال بافی نبود که خود داستانگو به آن باور نداشته باشد، هیچ نظام جایگزینی هم نبود که مرا بهتر از خودم بشناسد. اما زمانی که نظامی داشته باشیم که به واقع من را بهتر از خودم میشناسد، احمقانه است که صلاحیت و اختیار را به دست خود داستانگو بسپاریم. عادت‌های لیبرالیستی مانند انتخاب دموکراتیک منسوخ خواهد شد، زیرا گوگل میتواند حتی عقاید سیاسی من را بهتر از خودم نمایندگی کند. لیبرالیسم به من میآموزد وقتی پای صندوق رأی میایستم با خود حقیقیم مشورت کنم و حزب یا نامزدی را برگزینم که عمیق‌ترین خواسته هایم را بازتاب میدهد. اما علوم زیستی یادآور می شوند که وقتی پای صندوق رأی هستم، هیچ کدام از چیزهایی را که از انتخابات قبل تا کنون احساس کرده یا به آنها اندیشیده ام به یاد نخواهم آورد. به علاوه زیر رگبار تبلیغات و قلب واقعیت و خاطرات اتفاقی هستم که به احتمال زیاد بر تصمیم گیریم اثر می گذارند. البته طبیعتاً گوگل همیشه هم کارهایش را درست انجام نمی دهد. هرچه باشد اینها همه فقط احتمالات است. اما اگر به اندازه کافی تصمیم‌های درستی بگیرد، انسان‌ها روز به روز اختیارات بیشتری به او می‌دهند. به مرور زمان پایگاه داده‌هایش بزرگتر و آمارهایش هم دقیق‌تر می‌شود و الگوریتم‌ها بهبود می‌یابد و تصمیم‌گیری‌ها نیز بهتر می‌شود. این نظام هرگز به درک و شناخت بی‌عیب و نقصی از من دست پیدا نمی‌کند و هیچگاه بری از خطا نخواهد بود. اما نیازی هم به این نیست. لیبرالیسم روزی فرو می پاشد که نظام من را بهتر از خودم بشناسد و این راحت تر از اون چیزی است که شاید به نظر برسد، چرا که بیشتر انسان ها نیز خود را خوب نمی شناسند. در انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا، فیسبوک نه تنها از عقاید سیاسی ده ها میلیون آمریکایی خبر دارد، بلکه می داند در میان آنها رأی چه کسانی شناور است و چطور می شود به این آرا جهت داد. فیسبوک می تواند به شما بگوید در اوکلاهاما رقابت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بسیار نزدیک است و می تواند 32417 رای دهنده ای را شناسایی کند که هنوز تصمیم قطعی نگرفتند و می تواند مشخص کند هر نامزدی باید چه بگوید تا موازنه را به سود خود تغییر دهد. فیسبوک این اطلاعات سیاسی ارزشمند را از کجا به دست می آورد؟ ما آن را رایگان در اختیارش می گذاریم. در روزهای اوج امپریالیسم اروپا، کشور گشایان و بازرگانان کل یک جزیره یا کشور را به عوض چند مهره رنگی می خریدند. در قرن 21 اطلاعات شخصی احتمالاً ارزشمندترین چیزی است که بیشتر افراد همچنان برای عرضه در اختیار دارند و ما آنها را در قبال خدماتی مانند پست الکترونیک یا ویدیوهای بامزه سگ و گربه به غول‌های فناوری می دهیم.